گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 5 نوامبر 2021، مصادف با 14 آبان ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-288-6450 هست. بله بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
سلام آقای شهبازی، سرورم، از گلستان زنگ می زنم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
متنی آماده کردم، اگه اجازه بفرمایید میخواستم بخونم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
روشن شدن شمع حضور. چگونه میتوانیم شمع حضورمان را روشن کنیم و روشن نگه داریم؟ برای روشن شدن شمع حضور باید روی خودمان تمرکز کنیم و به دیگران کار نداشته باشیم. از همه مهمتر باید من را خاموش کنیم. چگونه می توانیم ذهنمان را خاموش کنیم؟ برای خاموش کردن ذهن مواردی را به اشتراک می گذارم. 1. باید ناظر و تماشاگر ذهن باشیم. چون زمانی که ناظر ذهن هستیم، ذهن خاموش می شود. این نظارت باید مداومت داشته باشد و در روز پیوسته تکرار شود. 2. مورد دیگر که باعث خاموشی ذهن می شود، خواندن ابیات است. باید ابیات را مرتب بخونیم و تکرار کنیم. نه با ذهن، بلکه عملا بیت را روی خودمان اجرا کنیم، یعنی استفاده عملی از ابیات داشته باشیم. 3. هر برنامه را چند بار ببینیم یا چندین بار هر برنامه را با دقت و تمرکز زیاد گوش بدهیم. از برنامه یادداشت برداری کنیم و از روی نوشته هایمان دوباره بخوانیم و برنامه را روی خودمان به اجرا در بیاوریم. 4. در اطراف اتفاقات فضاگشایی کنیم. با فضاگشایی که همان تسلیم است، ذهن ما خاموش می شود. وقتی ذهن خاموش شود، آرام آرام مرکز ما، دل ما روشن می شود و از تاریکی و جهل من ذهنی نجات پیدا می کنیم. در حالت ناظر بودن، شمع یا چراغی در مرکز ما روشن می شود، یا همان آتشی که در درون ما وجود دارد شعله‌ور می شود که همان شعله عشق است. ما باشنده سعادتمندی هستیم که با من ذهنی گرفتار در بدبختی شدیم. با من ذهنی ما احساس کوچکی و بی‌ارزشی می‌کنیم، چون من ذهنی محدود، کوچک، تنگ نظر و تاریک است. یعنی هوشیاری جسمی ذهنی تاریک است و ما در فکرهایمان گم شده ایم و در زمان گذشته و آینده زندگی می‌کنیم. اما وقتی فضاگشایی می‌کنیم، ذهن ما خاموش می‌شود. دیگر در زمان نیستیم، بلکه تماماً در این لحظه هستیم و مرکز ما روشن است. من ذهنی محدوداندیش که در تاریکی زندگی می کند، هیچ یک از موارد ذکر شده را نمی تواند انجام دهد. من ذهنی نمی تواند برنامه گنج حضور را ببیند، تحمل نمی کند، حوصله خواندن ابیات را ندارد بسته و محدود است، نمیتواند فضاگشایی کند و دائم در حال مقاومت و قضاوت است. من ذهنی دائم از یک فکر همانیده به فکر همانیده می‌رود، به ما درد می‌دهد و زندگی ما را تخریب می‌کند. ذهن مندار، مسئله ساز، مانع ساز و دشمن ساز است و مرتب به ما ضرر می‌زند. باید ناظر شویم و ببینیم که ذهن ما چه فکرهایی می‌کند، چه دردهایی به ما می‌دهد، چه کارهایی در ذهن انجام می‌دهیم که عبث و بیهوده است. من ذهنی یعنی ذهن بدون ناظر. پس باید ناظر ذهن باشیم و در این لحظه مستقر شویم، چون ذهن در زمان روانشناختی یعنی گذشته و آینده است و این لحظه که زندگی زنده یعنی خداوند است برایش مفهومی ندارد. زمانی که روی خود متمرکز می شویم، یعنی به صورت ناظر و شاهد ذهنمان را تماشا می کنیم، در این حالت نوری به مرکز ما می تابد و شمع حضور ما روشن می شود. با نور این شمع، نور حضور، می توانیم ذهن را از منیت و درد پاک کنیم. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش می دار. از این باد و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. دیوان شمس، غزل 563. با فضاگشایی و تسلیم، هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور تبدیل می شود. این هوشیاری بیدار شده از خواب ذهن مانند چراغی است که روشن شده. این نور همان نور نظر، هوشیاری هوشیار شده به خود است که به ذهن ما تابیده شده و آن را روشن کرده است. با این نور می توانیم همانیدگی های من را شناسایی کنیم و بیاندازیم و مواظب باشیم و آن هوشیاری را زیر دامن هوشیاری نگه داریم و از این باد و هوا انرژی منفی من ذهنی بگذاریم، چرا که هوای من ذهنی در بیرون شور و شر دارد و ممکن است منهای ذهنی این چراغ روشن را خاموش کنند. من ذهنی مرتب به ما ضرر می‌زند. باید جلوی ضرر و خرابکاریش را بگیریم و نگذاریم به ما صدمه بزند. باید نسبت به من ذهنی بمیریم و هر لحظه با نمیدانم من ذهنی را کوچک کنیم. با شناسایی همانیدگی‌ها و دردها و انداختن آنها، من ذهنی دیگر نمیتواند از آنها استفاده کند و به ما درد بدهد. یکی از کارهای مهمی که در این لحظه باید انجام بدهیم این است که من ذهنی را به ذهن ساده و خلاق تبدیل کنیم، که این تبدیل با نظارت مداوم بر ذهن صورت می‌گیرد. در این حالت ذهن ما تبدیل به صفحه سفیدی می‌شود که در اختیار خداوند قرار می‌گیرد، که می‌تواند خلق کند و بیافریند. وقتی ابیات را به صورت مراقبه‌ای می‌خوانیم، ذهن و ساکت می‌شود. پس با خواندن ابیات به این لحظه می‌آییم و ذهن ما خاموش می شود. اما ذهن دائم در کمین است و هر لحظه می خواهد ما را از لحظه حال خارج کند و به زمان گذشته و آینده ببرد. گذشته و آینده توهم است. زمان حقیقی این لحظه است. البته این لحظه زمان نیست. این لحظه خداوند است. زندگی زنده است. این لحظه نور و آگاهی است. پس باید پیوسته به صورت ناظر مراقب ذهن باشیم و با مراقب بودن ذهن را خاموش نگه داریم. دم به دم چون تو مراقب می شوی داد می بینی و داور ای قوی. دفتر ششم، بیت 383. ای گمراه، اگر لحظه به لحظه به صورت حضور ناظر مراقب و تماشاگر ذهنت باشی، متوجه خواهی شد که داور یعنی خداوند با عدل کار می کند. وقتی ناظر هستیم می بینیم که خداوند لحظه به لحظه پاداش و جزای کار ما را می دهد. هم داد و هم داور را می بینیم. داور نماد خداوند، داد عدل الهی است. کجروی جفل قلم کج آیدد، راستی آری سعادت زایدد. دفتر پنجم، بیت 31-33. جفل قلم یعنی خوش شد قلم با آن چه سزاوار بودی. ای انسان، نمی توانی در ذهن بمانی و با من ذهنی زندگی کنی، چون من ذهنی دائما مقاومت و قضاوت دارد و کجروی می کند. این کجروی قسمتی از درنگی من ذهنی است. فقط می‌خواهد همانیدگی‌هایش را زیاد کند و دنبال هرچه بیشتر بهتر است. وقتی دائم در حال ستیزه با اتفاق این لحظه هستی، در این حالت قلم خداوند زندگیت را کج ترسیم می‌کند. کیفیت هوشیاریت پایین می‌آید و جنس درد می‌شوی. اما اگر تا آنجا که در توان داری راست باشی، یعنی تسلیم شوی و به حرف من ذهنی گوش ندهی، خوشبخت و سعادتمند خواهی شد، یعنی به حضور زنده می شوی. پس با خاموش کردن ذهن است که شمع حضور ما روشن می شود. تا ذهن ذهنی فعال است، ما در تاریکی زندگی می کنیم. خاموش کردن ذهن بهترین و مهمترین تمرین معنوی است. پس ذهن را خاموش کرده و انصتو را رعایت می کنیم تا شمع حضور ما روشن شود و روشن بماند. من چند بیت از انصتو هم نوشتم، حالا اگه متنم طولانی نخوانم.
خیلی خوبه، بفرمایید. نه بخونید. بله خواهش میکنم.
یا بیت رو بدون شرح بخونم؟ میگم
نه، شرحش هم بخونید خانم. نه شرحش هم بخونید، اشکالی نداره. بفرمایید. خیلی خوبه پیغامتون، خیلی خوبه خانم سرور، عالیه. بفرمایید.
ممنونم از شما، زنده باشین. عالی شما هستین جناب شهبازی. پس چند به انستور هم میخوانم. پس شما خاموش باشید انستور تا زبانتان من شوم در گفتگو. دفتر دوم، بیت 3692. خداوند میفرماید ای انسان ها خاموش باشید و فرمان انستور رو اجرا کنید تا من به جای شما از فضای سکون و سکوت حرف بزنم، یعنی از طریق شما در گفتگوهایتان هم سخن بگویم هم بشنوم. انستور رو گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. دفتر دوم، بیت 2456. ای انسان، فرمان انستور خاموش باش را گوش بده و ذهنت را خاموش کن تا زمانی که فضای درونت به اندازه کافی باز نشده و خداوند از آن زمینه حضور از طریق تو سخن نمیگوید، در مرحله گوش یعنی شنیدن باش. پیش بینا شد خموشی نفع تو، بهر این آمد خطاب انستور. دفتر چهارم، بیت 2079. در حضور بینا کسی که به بی‌نهایت خدا زنده شده به نفع توست که خاموش باشی. به همین دلیل فرمان انستو خاموش باشید آمده. تا فرمان انستو را اجرا نکنی نمیتوانی به خدا زنده شوی. انستو بپذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انستو. دفتر سوم، بیت 27-26. فرمان انستو خاموش باش را بپذیر، ذهنت را خاموش کن تا از جانان خدا پاداش خوشی ذهن وارد چار بودت شود. پاداشش زنده شدن به خداست. پس تا می توانیم باید ناظر ذهنمان باشیم، مقاومت و قضاوت نکنیم، اتفاقات رو بپذیریم و فضا رو در اطراف اتفاقات بکشاییم. این سگان کرند زمره انستو، از صفه و کنان بر بدر تو. این سگان کرند زمره انستو، از صفه و کنان بر بدر تو. دفتر چهارم، بیت 1466. این سگان منهای ذهنی از شنیدن حکم و فرمان انستو خاموش باشید کر و ناشنوا هستند، یعنی خاموش باشید را نمی شنوند. در نتیجه منهای ذهنی از روی نادانی و بیخردی مرتب بر علیه ماه زندگی خداوند او می کنند، یعنی از این فکر به آن فکر می پرند و اجازه نمی دهند بدر، ماه شب 14 که همان خداوند است، در آنها طلوع کند و آنها را به خودش زنده نماید. انستو یعنی که آبت را بلاغ، هین تلف کم کن که لب خشک است باغ. دفتر پنجم، بیت 3199. خاموش باش، ذهنت را خاموش کن. تو نباید آب حیات، انرژی زنده زندگی را بیهوده تلف کنی. باغ وجودت بیرون و درونت خشکیده است. آسمان درونت بسته شده. در بیرون چار بودت، روابط و اوضاع زندگیت خراب است. پس فقط روی خودت تمرکز کن و به دیگران کار نداشته باش. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی خوب بود خانم سرور.
سلامت باشید.
عالی، واقعا مفید. اصلا انشالله که بینندگان، شنوندگان توجه کنند.
ممنونم از شما. سلامت باشین.
خب امروز ما موسیقی داریم؟
داریم، آره.
بله. بفرمایید.
بله هست.
بفرمایید، خواهش میکنم.
من گفتم شاید نیاز نباشه.
چرا بابا؟
چیزی نگفتم. باشه، پس به هر دفعه زنگ زدم دیگه پویا اگه بود خونه البته دیگه ساز میزنه برای.
بله بله، اینم دیگه.
ممنونم از شما.
توبه درویش. یعنی تو به گنج حضور به مردم همینه دیگه، چیز دیگه که نداریم ما.
بله، نه بهترین چیزا هستن. بله، ممنون از شما آقای شهبازی. خیلی خیلی از شما متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم، زنده باشیم. من گوشی رو میدم.
خواهش میکنم. Thank you. خیلی زیبا، ممنونم.
ممنون از شما آقای شهبازی.
خیلی بله، موسیقی هم که فرستاده بودند بسیار بسیار زیبا بود که پخش کردیم با شعرهای برنامه. بله.
یک فایل دیگه هم دیروز فکر کنم برای شما فرستادم.
خیلی ممنون. بله میبینم دیگه پس.
بله.
سلام برسونید. بله
بله.
فکر کنم قبلا هم اعلام شده که آقای پویا پسر خانم سرور در استان گلستان معلم بله عود و تار و ستار هستن، درست میگم؟
بله درسته.
خیلی هم استادانه ماشاءالله میزنم ماشاءالله.
مرسی، ممنونم از شما. ممنون از لطف شما آقای شهبازی.
خواهش میکنم.
لطف میکنیم واقعا، پخش میکنیم.
اختیار دارین. عالی. خداحافظی میکنم با تو.
مرسی. خدا نگهدار شما. خداحافظ.
بفرمایید. بفرمایید.
سلام استاد.
سلام.
نازنین هستم، 19 ساله.
بله خانم نازنین، خوبین شما؟
ممنونم استاد، عالی.
جانم بفرمایید.
با اجازتون استاد، ما چون هوشیاری جسمی داریم، از این لحظه فقط اتفاق این لحظه را میبینیم و علاوه بر این با قضاوت هوشیاری جسمی را پایین تر هم می آوریم. یعنی علاوه بر این که ما بر حسب هوشیاری جسمی می بینیم، تازه اتفاق را خوب و بد هم می کنیم. هوشیاری جسمی یعنی دیدن از طریق عینک های باور، درد و عینک های هم‌هویت شدگی ها. اگر بخواهیم واضح تر بگوییم، هوشیاری جسمی یعنی دیدن جهان از پشت عینک یک فکر. در واقع وقتی ما این لحظه از طریق یک فکر به جهان نگاه می کنیم، از هوشیاری حضورمان کم می کنیم و به هوشیاری جسمیمان اضافه می کنیم. هوشیاری حضور از همین لحظه می جوشد و بالا می آید و هوشیاری جسمی از زمان ذهنی گذشته و آینده تولید می شود. چون به هر فکری که دلخواهی سپرد، از تو چیزی به هم خواهند بود. دفتر دوم بیت 15. اتفاق این لحظه باید نسبت به ما بی اثر شود و ما نسبت به آن ضد ضربه شویم و این فقط به شکوفایی هوشیاری حضور در ما بستگی دارد. وقتی دید هوشیاری حضور در ما باز می شود، ما دیگر کاری با اتفاق این لحظه نداریم و از اتفاق زندگی نمی‌خواهیم و زندگی زیر اتفاقات که همین لحظه ابدی است را مشاهده می‌کنیم. اتفاق نباید به ما و به ذهن ما برخورد کند، بلکه اتفاق باید به فضای گشوده شده و خاموشی ذهن برخورد کند تا محو شود. وقتی هنوز هر اتفاقی برای ما معنای خاص خودش را دارد و ما به هر اتفاق و وضعیتی مفهومی می بخشیم و ذهن خودمان را نسبت به هر چیزی باور می کنیم، پس ما در هوشیاری جسمی هستیم و خبری از زندگی جاری این لحظه نداریم. هر چقدر هوشیاری در ما بازتر می شود، دید ما هم نسبت به جهان وسیع‌تر می شود. مثل هواپیمایی که بالاتر می رود و هر چقدر که بالاتر می رود، بیشتر می تواند بر آن منطقه ناظر باشد و چیزهای زیادتری را مشاهده می کند. همینطور اگر ما بیشتر ناظر ذهنمان شویم، یعنی این لحظه با تسلیم ذهنمان خاموش شود و تبدیل به هوشیاری حضور شویم، با این هوشیاری ناظر هوشیاری جسمی یا ذهن را تماشا کنیم، ذهن هر لحظه کوچکتر می شود و ما بهتر می توانیم مسائلمان را حل کنیم، چون دید عمیق‌تر، وسیع‌تر و آگاه‌تر نسبت به آنها داریم. خاک زن در دیده حسی نخیش، دیده حس دشمن عقل است و کیش. دیده حس را خدا اعماش خوان و بت‌پرستش خواند و بت دمه‌اش خواند. دفتر دوم بیت 16:07 و 16:08. هر موقع سعی می‌کنیم که فضا باز کنیم، یعنی می‌خواهیم فضایی را در این من باز کنیم که آن فضا هوشیاری دیگری است به نام هوشیاری حضور یا هوشیاری نظر که این لحظه و همه لحظات دیگر را پوشش می‌دهد و این هوشیاری در زمان تغییر نمی‌کند. هوشیاری جسمی مدام با تغییر جسم‌ها تغییر می‌کند. پس حال ما هم متغیر می‌شود و بی‌ثبات می‌شود. اما هوشیاری حضور ریشه‌داری و ثبات است و حال ما شادی عمیق درونی می‌شود که ربطی به وضعیت‌ها و اتفاق‌های بیرونی ندارد. تمام
شد. خیلی زیبا، آفرین آفرین
خانم
نازنین، آفرین. بله، کسی دیگه هم هست؟
نه، هست، تنها
هستین. خیلی خوب.
بله
باشه، خداحافظ. عالی بود، عالی.
ممنونم استاد،
خداحافظ. بفرمایید.
پویام از آلمان مزاحم میشم. خوب هست میشم؟
بله آقای پویا. بله خواهش میکنم. سلام، خوبین؟
آقای شهر از این حد بد بود لطف میکنید به من بگید خط بکنم
چیکار کنیم؟
لطف میکنید به من بگید اگه صدا بد بود خط بکنم.
صدا الان خوبه، الان با همین روال پیش بریم صدا خوبه. بفرمایید.
باشه. یه متنی هست، اسم متن هست چگونه آتش حضور را روشن کنیم. من نصفش رو میخونم از شما خداحافظی میکنم.
به به به، خیلی ممنون. بفرمایید.
کبریت اول. گر آتش دل برزند بر مؤمن و کافر زند، صورت همه پران شود گر مرغ معنی پر زند. برای روشن کردن هر آتشی، چه آتش معمولی و چه آتش حضور، نیاز به آتشزا هست. مولانا در کبریت اول میگوید اگر آتش حضور روشن شود، یعنی اگر پرده هویت طلبی ما از اقلام این جهانی کنار برود، جرقه از کبریت حضور بر دل میزند. این جرقه کوچک بر تمام سیستم قضاوت و مقاومت فرود خواهد آمد. دیگر ما به دنبال هرچه بیشتر بهتر نیستیم و صورتهای ما پران میشوند. کم کم دل ما نرم می شود و می بینیم مرغ معنی چگونه در زندگی ما شروع به پرواز کردن می کند. دفتر ششم بیت 665 مصرع اول. مطرب آغازی بیتی خوابناک، یعنی کبریت اول را کشیدیم و اندکی هوشیاری معنوی و اصیل ما بالاتر رفت. کبریت دوم. عالم همه ویران شود، جان غرقه طوفان شود، آن گوهری کو آب شد، آن آب بر گوهر زند. تمام آن روش تربیتی که با آن بزرگ شده ایم و جهان هنوز بر طبق آن کار می کند، معنای خود را از دست می دهد. یعنی دیگر زندگی نمی کنیم تا نقطه چین جمع بکنیم، که به اندازه نیازمان به دنبال خواسته های من در زندگی می رویم. من ذهنی من را که قبلا گوهری میپنداشتیم شکستیم و تکه‌ای از روح من و حضور من که همچون آبی به تل افتاده در آن گوهر بود را بیرون کشیدیم. این آب به منزله سوختی برای احتراق آتش حضور به کار خواهد آمد. دفتر ششم بیت 665 مصرع دوم. که ام کس یا من لا اراک، ای کسی که تو را نمیبینم، جامی لبریز به من بده. یعنی اگرچه هنوز نمیتوانم آموزه های جدید تسلیم و فضاگشایی را با الگوهای صادقی که با آن رشد پیدا کردم جایگزین کنم، ولی تو به من آموزه های معنوی از طریق مولانا گنج حضور و توانایی خودم در فهم و به کار بردن فضاگشایی بیشتر بده. این همان جام شراب دادن تو به من است. کبریت سوم. پیدا شود سر نهان، ویران شود نقش جهان، موجی برآید ناگهان بر گنبد اخضر داند. راز نهان آشکار می شود، این که مدت‌ها شاهد و ناظر افکارم نبودم دارد به پایان می‌رسد. نقشه جهان ویران می‌شود. تمام آن چیزی که در ذهنم هست تنها صورتی از واقعیت موجود در بیرون است. من کسی را در مرکزم قرار دادم و از او محبت می‌خواهم. این ویران خواهد شد. اگر من به ناگهانی ناظر این موضوع شوم، موج هوشیاری به تله افتاده در آن تصویر تا گنبد آسمان دلم و مرکزم خواهد رسید. دفتر ششم، بیت 666، مصرع اول. انت وجهی لا عجب ان لا ارا، تو حقیقت منی و تعجبی نیست که او را نبینم. معنی: تعجبی نیست که من نمیتوانستم تا به اکنون حقیقت خودم و حقیقت زندگی را ببینم، چون بر روی چشمان حضورم اینک عشق خواستن و زندگی خواستن از معشوقه زمینی قرار داشته است. کبریت چهارم، گاهی قلم کاغذ شود، کاغذ گهی بی خود شود، جان خصم نیکوبت شود، هر لحظه خنجر زند. در این لحظه اگر من در برابر آنچه در ذهنم و در بیرون می گذرد تسلیم باشم، دیگر نمی فهمم چه زمانی قلم هستم و چه زمانی کاغذ. تنها می دانم خدا از طریق من عمل می کند و با سیستم دویی ذهن دشمنی خواهد کرد. او هر لحظه به ذهن من خنجر می زند و کبریت می کشد تا آتش دلم روشن شود. آخر مگر چه مقصودی از به عشق زنده شدن و عشق پراکنی مهمتر است؟ دفتر ششم، بیت 666، مصرع دوم. غایت القرب حجاب الاشتباه. معنی: زیرا غایت قرب حجاب اشتباه و خطای من شده است. معنی: حد نهایی به حضور زنده شدن و تبدیل کامل با ذهن امکان پذیر نیست. فهم حد نهایی به حضور زنده شدن و تبدیل کامل با ذهن امکان پذیر نیست. چگونه می توان بی نهایت خدا را که در کلام نمی گنجد در ذهن گنجاند؟ مگر می شود محاسبات کامپیوتری کوانتومی را با ماشین حساب دهیه انجام داد؟ من با ذهنم حرف نخواهم زد که هر چه گویم حجابم می شود. خدایا تو تبدیلم کن. کبریت پنجم، هر جان که اللهی شود در خلوت شاهی شود. ماری بود ماهی شود، ماری بود مو شود، از خاک دلند. هر کسی که به هر میزانی حتی کوچک فضاگشایی می کند، آتش دلش جرقه می خورد و هوشیاری اصیل پنهان شده بالا می آید. هر فضاگشایی ما به منزله بار خاص خداوند ماست. آن زمانی که در حضور پادشاه جهان ماده و غیر ماده قرار می گیریم، دیگر مار نیستیم و اسیر خاک نیستیم. آن زمان ماهی شده ایم و در جهان تنها می بخشیم. خودمان را بخشیم، عشق می بخشیم، مال اضافه ما را می بخشیم. می بخشیم چون می دانیم به منبع تمام نشدنی کوثر وز شده ایم. دفتر ششم، بیت 667، مصرع اول. انت عقلی لا عجب ان لم ارک، تو عقل منی، اگر من تو را نبینم جای هیچ تعجبی نیست. معنی: چگونه کسی که به حضور رسیده است میتواند وجود خودش و وجود کائنات جدا ببیند؟ اگر من هنوز خود را از انسان دیگری جدا میبینم، پس عقلم عقل خدا نشده است. این پشت که بود آیه شهبازی جدا دارید پنجه بقیه را هفته بعد بخونم.
خب پس ما اونطوری باشه که نمیتونیم روشن کنیم و تا هفته دیگه باید صبر کنیم ما. نه بقیهش هم بخونید، اینجور چیزها رو نمیشه ناقص گذاشت. دارین دیگه پنجتای دیگه هم دارین دیگه؟ نه
بله
کبریت ها رو روشن کنید ببینیم انشاءالله.
کبریت ششم، از جا سوی بی جا شود، در لامکان پیدا شود، هر سو که افتد بعد از این بر مشک و بر انبر زند. غزل از نیمه رد شد و اگر هنوز آتش دلت روشن نشده، بگذار بیشتر برایت بگویم که وقتی به حضور برسی چه می شود. وقتی به حضور برسی از اینکه خودت را تنها محدود ببینی به آنچه که اتاق فکرت نشان می‌دهد رها خواهی شد. آن زمان دیگر خودت را با صفاتی چون زیبا، زشت، حسود، ترسو، شجاع و غیره وصف نخواهی کرد. آن زمان تو تنها می‌دانی که هستی و همین آگاهی به بودن بدون به ذهن رفتن باعث می‌شود به هر عملی که دست بزنی در عالم عطر عشق بپراکنی. دفتر ششم، بیت 667، مصرع دوم. من وفور الالتباس المشتبک، از کثرت اشتباهات تو در تو در هم پیچیده. معنی: مگر می شود آدمی غرق در شبکه محکم به هم باخته شده افکار به سوی لامکانی و بی جایی روانه شود؟ راه حل یک لحظه عقب کشیدن و مشاهده زنجیره افکار است. کبریت هفتم، در فقر درویشی کند، در اختران پیشی کند، خاک درش خاقان بود، حلقه درش سنجر زند. من در فقر مادی به سر میبرم و نمیتوانم کاری پیدا کنم، ولی حداقل درویشی که میتوانم بکنم. درویشی یعنی در این لحظه دلم رها باشد و از اعماق وجود خوشحال باشم. اگر آدمی از شادی مشروط بخواست برهد، آیا او پادشاه سرزمین خودش نمی شود؟ دفتر ششم، بیت 668، مصرع اول. جت اقرب انت من حبل الورید، تو از رگ گردنم به من نزدیکتری. یعنی برای استفاده از آموزه های معنوی و تبدیل شدن من تنها یک قلم و کاغذ کافی است و تکرار مداوم ابیات مولانا. نه ماشینی باید قبلش به دست آوریم، نه خانه‌ای، نه همسری، نه بچه‌ای و نه کاری. آیا این نزدیکی و یکی بودن به خدا را نمی‌رساند که ما در فقر و ثروت فرقی نمی‌کند، فرصت تبدیل شدن را داریم؟ کبریت هشتم، از آفتاب مشتعل هر دم ندا آید به دل، تو شمع این سر را بهل تا باز شمع از سر زند. اگر هنوز فکر می‌کنی که جرقه‌های بلند شده از این کبریت‌ها جرقه‌های معمولی‌اند، پس دوباره بیا بررسی کنیم. این آموزه‌های مولانا از خورشید خداوند آمدند و او می‌گوید ای شنونده، اگر در مقابل آن چیزی که ذهنت هم‌اکنون در این لحظه به تو نشان می‌دهد و سخت هم هست فضاگشایی بکنی، یعنی تو ندای شعله آتش خداوند را شنیده‌ای و ذهنت را بیکار کرده ای. این شمع ذهن را بر روی زمین بگذار که مشعل خدا آمده است. دفتر ششم، بیت 668، مصرع دوم. کم اقول یا ندا اون للبعید، تا کی در خطاب به تو بگویم یا، چرا که حرف ندای یا برای خواندن شخص از مسافتی دور است. اگر از آفتاب مشتعل هر دم به دل من ندا می آید که من خدایم و خدا من است، پس اصلا چه نیازی است از حرف ای خدا برای مناجات استفاده کنم؟ تا که باز کنم و تسلیم شدم ندای خدا را خواهم شنید. کبریت نهم، تو خدمت جانان کنی، سر را چرا پنهان کنی؟ زر هر دمی خوشتر شود، تو خدمت جان این بیت نصفه شد شرف
کان زخم
یه لحظه
بله.
تو خدمت جان کنی، سر را چرا پنهان کنی؟ زر هر دمی خوشتر شود، از زخم کان زرگر زند. کبریت یکی مانده به آخر است و نمیخواهی بلند شدی و کتاب مثنوی را ورق بزنی و ببینی چگونه میتوانی خدمت خداوند را بکنی؟ تا کی میخواهی در مقابله با اتفاق این لحظه ابزارها و الگوهای تکراری را به کار ببری؟ ببین خدا همچون زرگری زر ذهن تو را که شرطی شده بکوبد و از آن زری نو بسازد تا بتواند خودش را از تو بیان کند. دفتر ششم، بیت 669، مصرع اول. بل اقالت هم انادی فی القفار، بلکه مردم نااهل را به اشتباه می اندازم و در بیابان ها عمدن تو را صدا می کنم. معنی: اگر در بیابان ذهن تقلا کردیم و فضا را نگشادیم و با ذهن خدا را یا خودمان را صدا زدیم، هنوز تبدیل نشده ایم. کبریت دهم، دل بی خود از باده عدل می گفت خوش خوش این غزل، گر می فرو گیرد دمش این دم از این خوشتر زند. غزل تمام شد. آیا آتش حضورت زبانه گرفته یا نه؟ برنامه 890 یک جمله را سعی داشت به ما بفهماند. انسان اصل کار انسانی است که پل میان جهان فرم و جهان بی فرمی بشود، بدون کوچکترین مقاومت و تصمیم گیری بازه. مولانا آتشش روشن بود و همچون غزلی گفت در پایان هم میگوید اگر دوباره و هر بار ناظر ذهنم باشم و تصمیم خدا، از طریقم غزل خوشتری خواهد گفت تا انسانها بدان زنده شوند. دفتر ششم، بیت 669، مصرع دوم. کی اوکت من 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 اغار، تا آن کسی را که به دو غیرت می‌ورزم از نگاه نااهلان پنهان سازم. معنی: مسئولیت با تو یک شنونده است، ستیزه یا سازش با اتفاق این لحظه. اگر ستیزه کردی، غیرت و رشی خداوند تا عبد و در هم نمی‌گذارد که به او زنده شوی. ولی اگر سازش، پس آتش حضور در دلت به جریان افتاده است. کبریت ها تمام شدند، ولی یک کلید همیشه باقی است. به طلب، آستینی بالا بزن و غزل 538 را بارها تکرار کن. مطمئنم در آتشخانه دلت باز خواهد. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
آفرین آفرین، عالی عالی آقا پویا، عالی، زحمت کشیدین، خیلی خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. خیلی هم هر دفعه شما یه ابتکاراتی میزنی، این دفعه کبریت بود، یه موقع چشمش بود، ولی چند تا چشمش مونده درسته؟ یا همه رو گفتیم؟
کشمش هست،
ایشالا
اگه
وقت بشه
هم بعدا خدمت
بقیه کشمش ها رو باید بگیم. بله ممنونم، عالی بود، عالی.
یه دنیا ممنون،
خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. اجازه بدین مطلبی رو خدمت شما توضیح بدم، و اون وبسایت گنج حضور که روی صفحه هست پرویزشهبازی.com و قسمت هایی که اخیراً اضافه شده، صفحه اول این طوریه. همطور که میبینید الان برنامه 890 آخرین برنامه است، یعنی جدیدترین برنامه است، که لینک ویدیوش یعنی قسمت تصویریش در سمت چپ بالا هست، تلویزیون اون وسط هست، و فایل صوتیش یعنی برنامه صوتیش سمت راست هست. بهترین جای تماشای برنامه گنج حضور همون وبسایت پرویزشهبازی.com هست، و همینطور که ملاحظه می‌فرمایید به سادگی با نگاه به این صفحه اول میتونید دسترسی پیدا کنید به تمام برنامه‌های گنج حضور از 1 تا 890 که جدیدترین برنامه هست، همینطور به فایل صوتی آنها، ولی قسمت‌هایی که اخیراً اضافه شدن اینا هستن. برنامه‌های تصویری با حجم پایین مخصوصاً برای ایران که قسمت‌های مختلفی برنامه هست، مثلا 96 تا بخش داشت که 4 تاش توضیحات من راجع به برنامه بود، 2 قسمتش تلفن، که همه جدا اینجا هست با فایلای بسیار کوچیک. تصویر خیلی خوب نیست، ولی حتی با اینترنت تلفن هم میتونید به راحتی اونا رو ببینید. پس تصویری حجم پایین هست، صوتی حجم پایین هست، پیغام‌های معنوی هست که شما میفرستین اونجا، میذاریم مهماشو، پیغام عشق هست، همونایی که نیم ساعت هست و شما پیغامو میخونید و نوشتهش روی صفحه هست. کودکان عشق است، جوانان عشق است، چراغ عشق است و خلاصه برنامه ها. یه تعدادی از بینندگان ما خلاصه برنامه ها رو در میارن که خیلی جالبه و مهارت خاصی در این کار دارن، یه جوری که همه برنامه در به اصطلاح یه صفحه دو صفحه خلاصه میشه. اما بیاین یکی پایین تر ببینید، به اصطلاح همونی که نشون دادم در قسمت چپ بود، برنامه های تصویری از 1 تا 100، 101 تا 200، همینطور 801 تا 900 که فعلا 890 هستیم اونجا هست. اما برنامه های ویژه تلفنی همون زیر هست، اگر اون لینک رو کلیک کنید میریم به برنامه های ویژه، یعنی برنامه همین امروز، اونجا میتونید تماشا کنید. این هم صوتی هست، یه سمت راست بود، میبینید که همش اونجا هست. و برنامه های ویژه تلفنی به صورت صوتی، یعنی فقط میتونید بشنوید، اونجا هست. و این قسمت رو که گفتم تصویری حجم پایی، میبینید که آخرین برنامه که 890 اونجا هست لینکش. اگر شما همون 890 رو کلیک کنید به یک همچو صفحه میرسید که میبینید نوشته فایل تصویری برنامه 890 بخش 1، یعنی قسمت اول رو میتونید کلیک کنید و گوش بدید. این فایل بسیار سبکه، حدود 50 مگ هست که بسیار بسیار فایل کوچیکی است، تصویری هست، یعنی شما با اینترنت تلفن میتونید تماشا کنید. تمام قسمت ها اونجا هست، اولی رو گوش کردین، دومی رو، سومی رو همینطور کلیک میکنید میاد بالا. یه بار دیگه کلیک میکنید شروع میکنه به پلی کردن. هر کدوم از این ویدیوها صفحه خودشو داره و همینطور که میبینید اینا، اگر یکی از لینک های برنامه های ویژه تلفنی رو تصویری رو کلیک کنید میشه این. میبینید که آخرین برنامه که 889 خط تیره 1 هست اونجا هست، میتونید کلیک کنید گوش بدید. و اینا هم میبینید صوتی حجم پایینه، یعنی برنامه ها در 6 قسمت، آخرین برنامه مثلا 6 قسمت داره، اونجا در 6 قسمت به صورت صوتی گذاشته شده که اینطوری به نظر میاد. اگر باز کنید یکی یکی میتونید کلیک کنید گوش بدید. فایل صوتی برنامه 890 بخش 1. پس برای دسترسی به برنامه های گنج و حضور با هر سرعت اینترنتی به صورت تصویری و صوتی، بهترین جا همین وبسایت ماست. تشریف برین یه ذره نگاه کنید. اینم میدونید روکو هست، یه دستگاهی هست به نام روکو که در آمریکا، کانادا و اروپا کاملا متداوله، که به اندازه قوطی کبریت که باش میشه هزاران تا کانال رو گرفت، از جمله تلویزیون‌های ایرانی، از جمله گنج و حضور، که ما یه اپ، یعنی اپلیکیشن مفصلی اونجا داریم که وقتی میری اونجا نوشته گنج و حضور 2، گنج و حضور 2 رو کلیک میکنید و متوجه میشین که یه همچه چیزی شد. روکو، ROKU، از فروشگاه های الکترونیکی میتونیم بخرید، ما نداریم. و کلیک میکنید گنج و حضور 2 رو، میرین تو، برای خواهین دید که دوتا کانال زنده داریم ما اونجا، یکی همین که به طور زنده پخش میشه، دومی هم یک کانال دیگه است که برنامه ها رو پخش میکنه. میبینید که آخرین برنامه 890 به صورت ویدیو اونجا هست، یعنی اگر شما روکو رو داشته باشین میتونید هم به کانال گنج و حضور که همین زنده هست دسترسی پیدا کنید با تصویر عالی، نه مثل ماهواره، خیلی خوب، چون ما بهترین تصویر رو استریم میکنیم اونجا میفرستیم. و همینطور مثلا میخواییم برنامه 890 رو شما پلی کنید یا 889، همینطور ردیف میاد پایین، میتونید کلیک کنید. وقتی کلیک میکنید به این صورت در میاد، 890 انتخاب میشه و شروع میکنیم به پلی کردن. اگر به گنج و حضور علاقه‌مندین، غافل نباشین از این وبسایت ما که بسیار بسیار کامل و مفید شده الان. یعنی با هر سرعتی میتونید ازش استفاده ببرید، برنامه صوتی تصویری. بله، اما یه چیز دیگر هم خدمت شما عرض بکنم، اون که پادکست های ما که نشون دادم، همون اول نشون میدم، همون برنامه های صوتی هن. برنامه های صوتی که همه برنامه اونجا باشه همین پادکسته. شما در آیفونتون یا سامسونگتون یا هر تلفنی دارین میتونین بریم جستجو کنید، یه جایی هست پادکست، مثلا آیفون نوشته پادکست، پادکست رو کلیک میکنید، یه سرچ داره یعنی جستجو، اونجا میزنید گنج و حضور، مثل همینطور که رو صفحه نوشته شده GANJE بعد حضور، یا پرویز شهبازی به اون صورت که روی صفحه نوشته شده، بعد میزنید سرچ یا جستجو، پادکست ها رو میاره و شما میتونید تنظیم کنین که هر پادکستی که آماده بشه اتوماتیک دانلود بشه به دستگاه تلفن شما و شما صبح از خواب پا میشی میبینین که پادکست ما 6 ساعت برنامه است اومده اونجا، برنامه صوتی خیلی خیلی به اصطلاح کارایی داره، این خیلی خوب پلی میشه و هر جا هم که خاموشش کنید همونجا میمونه، بعدن اومدیم بقیهش رو گوش میکنین. خیلی از بینندگان ما این پادکست ها رو گوش میکنن، فقط در اتومبیل و در بیرون موقع راه رفتن و اینا میتونین روی پادکست بذارین، فایل سبوکیه، با اینترنت تلفن پلی میشه، خیلی هم خوب پلی میشه، پایداره، ثبات داره، خیلی قطع وصل نمیشه. بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله یلدا خانم، خوبی شما؟
بله خدا رو شکر، ممنون، شما خوب هستید؟
منم خیلی خوب، بله. ممنون.
با اجازهتون یه متن نوشتم به اشتراک.
بله بله، بفرمایید.
چند تا از چراغ‌هایی که در داستان دقوقی با دست تفسیر شما برایم روشن شده است را به اشتراک می‌گذارم. چراغ اول، مدح همه چیز و همه کس، مدح همان یک هوشیاری است. هر چیزی که به مرکز ما بیاید، ما از پشت آن جهان را می‌بینیم و آن را می‌پرستیم. ستایش حقیقی زمانی است که مرکز ما عدم باشد و چیزی جز خدا یا زندگی در مرکز ما نباشد. تمام زیبایی‌های این جهان جلوه‌ای از زیبایی خداست. بنابراین تنها مدح هم برای خداست و هر مدحی برای اجسام یا صورت‌ها آریتی است. دان که هر مدحی به نور حق رود، برسوار و اشقاس آریت بود. دفتر سوم بیت 21-25. مشکل اینجا است که ما در من ذهنی، چون صورت‌ها و فرم فکری چیزها را در مرکز من گذاشته ایم، آنها را می پرستیم. و درست مثل کسی که نوری را بر روی دیوار می بیند، اما به همین سایه بسنده می کند و بر نمی گردد ماه یا خورشید اصلی را ببیند، ما هم فقط من ذهنی ما را می بینیم. یا در مثال دیگر، سایه ماهی در یک چاه می افتد و فرد سرش را در چاه فرو می برد و آن را ستایش می کند. درست است که ما گذشته و آینده و باورهای شرطی شده ما را می پرستیم، اما در حقیقت این نور هوشیاری است که فکرهای ما را فعال می کند. اگر اینطور است، پس باید آگاه باشیم که هرچه از خودمان می‌بینیم و به آن می‌نازیم، در واقع از پرتو نور زندگی است. مدح او محراست نی آن عکس را، کف شد آن چون قد شد ماجرا. دفتر سوم بیت 21-31. بنابراین توصیه حضرت مولانا در این چراغ به ما این است که از من ذهنی من و آن چیزی که نشان می دهد تعریف نکنیم و آن را ستایش نکنیم و نپرستیم، بلکه آن که این نور را انداخته و روشن کرده را ببینیم و بپرستیم. در غیر این صورت در کبر کاذب من ذهنی اسیر می مانیم و اصلا به مقصود آمدن من آگاه نمی شویم و کنیم. چراغ دوم، شهوترانی با همانیدگی ها پر ما را می کند. عدم آگاهی از این که هرچه که ما در ذهن زیبا می پرستیم در واقع از پرتو نور زندگی است باعث می شود ما صورتها، فرمها و سایه ها را در مرکزمان بگذاریم و آنها را بپرستیم. هر چیز نشان می دهد جسم است، بنابراین با زمان تغییر می کند. همین عامل پریشانی ما می شود. یک روز وضعیت هایی که ذهن می دهد خوب است، ما بالا می رویم. یک روز وضعیت ها منطبق با پارک ذهنی نیست، ما با سر زمین می خوریم. به جای اینکه در خدمت زندگی باشیم مدام داریم کم و زیاد می شویم. چه بدبختی از این بزرگتر که فرم فکری اجسام را در مرکزمان بگذاریم، این بوتانی که اصلا واقعی هم نیستن بپرستیم، با خیال آنها شهوترانی کنیم و مدام پریشان باشیم و هر لحظه از زندگی و مقصود آمدنمان دورتر شویم. زان که شهوت با خیالی رانده است و از حقیقت دورتر مانده است. دفتر سوم، بیت 21-34. میل ما به فکرها، به چیزها، به آدمها، کلن به هر همانیدگی مثل یک پر است. با این شناسایی که آفرین نمیتوانند در مرکز ما باشند، با برداشتن این همانیدگی ها مرکز ما عدم میشود. اما اگر ما میل ما مدام به سوی جهان و همانیدگی ها باشد، چیزها به مرکز ما بیایند و با این خیالات شهوترانی کنیم، آن پری که می توانست ما را به آسمان یکتایی برساند می ریزد. نه تنها پر ما می ریزد و ما لنگ می شویم، بلکه دیگر خیال هم از ما می گریزد و می رود. چون براندی شهوتی پرت بریخت، لنگ گشتی آن خیال از تو گریخت. دفتر سوم، بیت 21-36. مردم این عشق بازی مجازی با خیالات را عشرت حقیقی می دانند، در حالی که زندگیشان را خراب می کنند. نمی بینن که دارن پرشان را می کنند. آن خیال هم گریخته است. خلق پندارن عشرت می کنند و خیالی پر خود بر می کنند. پر نگه دار و چنین شهوت مران تا پر میلت برد سوی جنان. دفتر سوم، بیت 21-37 و 21-38. حالا توصیه حضرت مولانا در این چراغ به ما این است که آن نیل را که پر تو است با پرهیز نگاه دار. این لحظه ناظر و مراقب باش، مشاهده کن و پاسبان مرکز که عدم باشد تا این پر تو را به بهشت فضای یکتایی رهنمون شود. چراغ سوم، معنی تکبیر. این لحظه هر یک از ما که می‌خواهیم واقعا فضا گشایی کنیم و اثری از هیچ همانیدگی نماند، شاهد و پیش نماز می شویم و کسانی از جنس ما هستند که به ما کمک کنند. دقوقی نماد هر یک از ما است که قرار است اینقدر حضور من کارد که همه کسانی که آمدن به ما کمک کنند و از جنس ما هستند را در بر بگیریم. در این لحظه ما باید با تکبیر مقرون شویم. تکبیر یعنی الله اکبر گفتن و معنیش قربان شدن در مقابل خدا است. یعنی هیچ اثری از همانیدگی ها در ما نمی ماند و ما تماماً از جنس زندگی می شویم. الله اکبر گفتن یعنی بیکار کردن عقل من ذهنی، یعنی به گذشته و آینده نرفتن، یعنی شناسایی جنس اصلی ما که این صور و چیزهای آفل نیست، یعنی آگاه بودن از مقصود اصلی آمدن به این جهان، یعنی اعتماد به نیروی کنفکان و قضا. به طور کلی یعنی ذره شدن در مقابل نور زندگی و صفر کردن مقاومت و قضاوت. معنی تکبیر این است ای امین که خدا پیش تو ما قربان شدیم. دفتر سوم، بیت 21-43. همه چیز مربوط به این لحظه است. همونطور که موقع ذبح حیوانات تکبیر گفته می شود، این لحظه هم تو برای کشتن من ذهنی باید الله اکبر بگویی. تن مانند اسماعیل و جان مانند خلیل است. الله اکبر گفتن ما برای رسیدن به جسم یا ذهن پاک بدون هویت کاذب است. قربان شدن یا بسمل کردن باید سبب کشته شدن شهوت‌ها و طمع من ذهنی شود. یعنی این لحظه چنان فضا را باز کنیم که هیچ اثری از همانیدگی‌ها، رنجش‌ها، دردها و آدم‌ها باقی نماند. گشت کشته طنز شهوت‌ها اواس، شد به بسم الله بسم الله در نماز. دفتر سوم بیت 21:46. الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است، خدا بی نهایت است. پس تو هم باید بی نهایت شوی. پس من ذهنی باید بمیرد. بسم الله یعنی من ذهنی را زفت کردیم. حضرت مولانا در این چراغ به ما میگوید الله اکبر ذهنی گفتن و لا کردن ذهنی دیگر کافی است. ما باید به بی نهایت و ابدیت خدا تبدیل شویم. باید در این لحظه مستقر شویم و جاودانه شویم، نه اینکه به ذهن برویم و الله اکبر به لاه ذهنی بگوییم. چقدر میگویی میدانم باید همانیدگی ها را قربان کنم اما نمی کنی. نشانه های تبدیل که شادی بی سبب، قدرت خدایی، هدایت خدایی و آرامش زیر فکرها و وضعیت هاست باید در ما دیده شود. اگر هنوز اتفاقی لحظه را جدی میگیریم، داریم الله اکبر ذهنی میگوییم و قربان نشدیم. آقای شهبازی من فکر کنم وقتم دیگه تمام شده.
عیب نداره یلدا خانم، بخونید بقیهشم بخونید، خیلی جالبه، خیلی خوبه. آفرین آفرین. عجله نکنید، عجله نکنید، همین دو آرام بخونید. بله آرام آرام. بله
چراغ چهارم حساب و کتاب. این لحظه قیامت ماست و ما عشریز در مقابل زندگی راست ایستاده ایم. ایستاده پیش یزدان عشریز بر مثال راست خیز رد خیز. دفتر سوم بیت 21:46. الله اکبر و بسم الله واقعی باید باعث شده باشد که ما این لحظه به اندازه خدا قد داشته باشیم، یعنی به او زنده شده باشیم. اما از آنجا که ما ادباد را ذهنن میگوییم و تبدیل نمیشویم، تسبیح من هم ذهنیست، نماز من ذهنیست، لا کردن من ذهنیست، فضاگشایی من ذهنیست، همه چیز من ذهنیست. اما زندگی آنقدر هوشمند است که نمیگذارد ما در تبدیل ذهنی خودمان باقی بمانیم و در این قیامت ما در حساب و مناجات هستیم. چون قیامت پیش حق صفها زده، در حساب و در مناجات آمده. دفتر سوم بیت 21:47. زندگی به ما میگوید به جای این تسبیحات ذهنی بلند شو بگو در این مهلتی که به تو دادم به من تبدیل شوی چه کردی؟ برای من چه آورده ای؟ دل صاف شده و آینه آورده ای؟ یا دل پر از گلولای همانیدگی ات را برداشته ای به عنوان دل برای من آورده ای؟ عمرت را صرف چه کاری کرده ای؟ در خدمت من بوده ای یا فقط در هرچه بیشتر بهتر صرف کرده ای؟ قضا و نیرویی که به تو دادم را در تبدیل به من خرج کردی؟ یا داشتی از یک همانیدگی به همانیدگی دیگر می پریدی؟ آیا دیده عدمبین را آلوده به همانیدگی ها کردی؟ پنج حس را پاک کردی یا نه؟ چشم و گوش عدم و حسی گوهرهای عرش بودند، قرار بود در خدمت من باشند، بردی در فرش خرج چه کردی؟ آیا به منظور رفتن از زنده شدی؟ دست و پا مثل کلنگ بهت دادم، اینها که خود به خود به وجود نیامدند، با اینها چه کار کردی؟ فقط کارافزایی کردی؟ این لحظه صد هزاران پیام دردگیر مثل این می آید. ما طاقت ایستادن نداریم، دلا می شویم و به جای پاسخ صحیح دادن صرفا تسبیح ذهنی می کنیم. خیلی از ما هم در این لحظه که قیامت هست دیگر راستخیز نیستیم، کمرمان زیر دست‌های حاصل از همانم شده است. زندگی مو به مو از ما سوال می کند که در جهان فرم چه کردیم و از ما می خواهد که با زبان بسیار شیوا توضیح دهیم که چگونه شکر نعمت‌ها را به جا آوردیم و با سرمایه ایمان که زندگی زندگی این لحظه بود چه کردیم. بالاترین شکر فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه و استفاده از عقل زندگی است و سود اصلی هم حضور و تبدیل شدن به زندگی است. حضرت مولانا در این چراغ ما میگوید وقت را تلف نکن، دست از تسبیح ذهنی بردار، حواست باشد این لحظه قیامت است و زندگی به دنبال این است که از تو خودش را بیان کند. بنابراین هر چهار بودت باید در خدمت زندگی باشد. تسبیح واقعی زنده شدن به زندگی است. چراغ پنجم، عدم شفاعت. در این لحظه که ما در محضر زندگی در حال مناجات و حساب و کتاب هستیم و پشتمان زیر بار سوال و جوابهای زندگی خم شده، چرا که تبیین نشده ایم، هیچ کس و هیچ چیزی نمیتواند در مقابل زندگی شفاعت ما را بکند. دست راست ما اولیا و انبیا و بزرگان هستند که ما به ما میگویند ای خروس بی‌محل، روز چاره تو دنیا و ابزار مهم و بزرگت عبادت و توبه بود. عبادت اصلی فضاگشایی و توبه حقیقی برگشت به سوی زندگی است. تو بدبخت از آنها استفاده نکردی، برو ما را ترک کن، ما به تو کمکی نمیتوانیم بکنیم، ما را در گناه خودت شریک نکن. انبیا گویند روز چاره رفت، چاره آنجا بود و دست افزار زفت. مرغ بی هنگامی ای بدبخت رو، ترک ما گو خون ما اندر مشو. دفتر سوم بیت 21-67-21-68. خیشان ما هم به ما میگویند برو پیکارت، ما که هستیم به تو کمک کنیم، برو جواب خدا را بده. در این چراغ حضرت مولانا به ما میگوید در این لحظه اگر ما نخواهیم از بزرگان و انسانهای زنده به زندگی کمک بگیریم، اگر فضا را باز نکنیم و اگر عزم برگشت از جهان را نداشته باشیم، آنها کمکی به ما نمیتوانند بکنند. خانواده ما، دوستان ما و هیچ یک از آشنایان ما و بزرگان نمیتوانند در این پرسش و پاسخ در مقابل زندگی به ما کمک کنند. بنابراین تسبیح ذهنی و دستاویزی به هر کسی و هر چیزی را باید رها کنیم و تماما تبدیل شویم. تنها چاره ما و تنها پناه ما خود زندگی است. تمام شد آقای شهبازی.
خیلی عالی، خیلی عالی،
خیلی ممنونم
واقعا. آفرین آفرین. دیگه چی بگم؟ خیلی زحمت کشیده بودیم خانم. عالی بود.
ممنون.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام، فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبی شما؟
خیلی خوب، ممنونم.
آفرین آفرین. بفرمایید.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
از آنجایی که با توجه به آموزه‌های جناب مولانا و با توجه به گنج درون آگاه شدیم، دیدیم که زندگی همین لحظه ابدی و ازلی است. ولی این لحظه را ذهن به گذشته و آینده تبدیل می کند و در ما ایجاد زمان می کند. ذهن اتفاقات را به صورت تکه تکه بر اساس من ذهنی طبقه بندی می کند و گذشته و آینده را بر اساس این تصورات ایجاد می کند، به صورتی که یک اتفاق از گذشته را در خود ذخیره می کند و هرچی که پیش می آید را بر اساس آن تداعی می کند، در حالی که این فقط فریب است. این اتفاقها نمی توانند آینده ساز ما باشند، چرا که چیزی جز عدم و خاموشی در هر لحظه نیست و این میزان خاموشی ماست که لحظه را می سازد. ذهن اتفاق این لحظه را جز خود هم لحظه نمی داند و آن را به زمان انتقال می دهد. هر لحظه آخر زمان همان لحظه است و تمام شده است، ولی ذهن تصور می کند اتفاقی که می افتد جدای از زندگی است و زندگی فقط در اتفاقهایی که طبق میل من ذهنی است می باشد و بقیه اتفاقات را ساختگی می بیند و به نوعی به دنبال دلیل یا فرافکنی یا توجیه هست، در حالی که این لحظه آخر زمان روانشناختی است و قطعا همین لحظه فقط حقیقت دارد، نه یک ثانیه قبل و نه یک ثانیه بعد. این لحظه همان فاصله بین دو فکر است که خاموشی است. ولی آیا آن را می‌بینیم؟ نه درد گذشته‌ای وجود دارد و نه ترس آینده. نه فکرهای همانیده هستند و نه یک مجموعه کار که در آینده انجام شود یا در گذشته جا مانده باشد، که با این اوضاع با بودن در این لحظه خود برای انسان طرف سازی می کند. جناب مولانا در غزل 30-13 دارند که یار در آخر زمان کرد طرف سازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. پس شادی بی سبب، رهایی از درد ذهن، از حضور کامل در خاموشی و بی‌نیازی همین لحظه می آید، چرا که این لحظه از جنس بی‌نیازی، بی‌قضاوتی و بی‌مقاومتی است. در نتیجه در برخورد با هر لحظه می توانیم دو انتخاب داشته باشیم: یکی اهمیت دادن به جنس خود لحظه که خاموشی است، و یکی هم اهمیت دادن به ذهن و ظاهر جهان که لحظه را به صورت ساختگی تبدیل به درگیری های ذهن و گذشته و آینده می کند. حال جناب مولانا به ما می گویند باطن او جد جد، ظاهر او بازی. تکلیف ما را روشن کردند و اینکه انتخاب فضای گشوده شده و خاموشی جدیت دارد را به ما نشان دادند. ذهن هرچه برای خودش اهمیت چیزی را نشان دهد، فضای گشوده شده خاموشی و بی‌نیازی از آن جدیتر است، به صورتی که هر عامل جز خاموشی و اهمیت دادن به فضا گشایی برای خدا بازی بیش نیست. حال در این لحظه ابدی ازلی که ذهن آن را تبدیل به اهمیت دادن به گذشته و اهمیت دادن به آینده کرده است، چیزی که اولویت دارد اهمیت دادن به حفظ کیفیت هوشیاری است و نه اهمیت دادن به حفظ همانیدگی هایی مثل پول، خانواده و دوستان و غیره، و یا توجه کردن به دردهایی مثل حسادت، قضاوت، مقاومت و مقایسه، و یا توجه به فکرهای پی در پی. حال اهمیت دادن به فضای گشوده شده به ما میگوید چه کاری را انجام بده؟ میگوید آیا تمرکز ما بر روی عدم کردن مرکز خود است یا بر روی دیگران است؟ آیا دردهای ما را شناسایی میکنیم و بر روی آنها ناظریم یا مدام فرافکنی میکنیم؟ آیا منبع را در درون خود کشف کرده اید یا همچنان از جهان مستی میخواهیم؟ آیا به فکرهای ما توجه میکنیم و مدام سلسله وار آنها را ادامه میدهیم یا به جای آن خاموشی را انتخاب میکنیم؟ آیا آنچه که باید برای آن عمل با همانش انجام دهیم را در خود شناسایی میکنیم یا قبل نگه داشتن آن را میکشیم؟ پس میبینیم اهمیت دادن به فضای گشوده شده و خاموشی کاملا یک امر طبیعی است و توجه به بازی جهان امر غیر طبیعی می باشد. چه گفت از انتطور توتی جان، به ترخاموش رو آشیانه. غزل 23-46. استاد تمام شد.
خیلی خیلی خوب بود خانم فرزانه. به به، ممنونم.
ممنونم شما.
خیلی خوب بود. کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استاد، با اجازتون خداحافظ.
خداحافظ. آفرین آفرین.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام.
پروین هستم.
پروین خانم، بله اولین باره پروین خانم؟
چند باری تماس
خیلی خوب، خیلی خوب. بفرمایید.
با اجازه یه بینشایی از برنامه اخیر گرفتم براتون میخونم.
از 890.
بله
بله بله بفرمایید.
گر آتش دل برزند بر مومن و کافر زند، صورت همه پران شود گر مرغ معنی پر زند. کم کم از خود ذهن کمی بیدار میشویم، میفهمیم آن چیزی که ذهن میبیند فقط برای این که ما آن را مهم ندانیم. اطرافش فضا باز کنیم، چون اگر آن را معیار قرار بدهیم به جایی نمیرسیم. با چالش ها چطور برخورد میکنیم؟ آیا فضا باز میکنیم؟ در اختیار من ذهنی هستیم یا خداوند؟ اگر در برابر اتفاقات مقاومت میکنیم کارمان اشکال دارد. این لحظه مبدع عمل ماست. باید ببینیم در سر ما چه حسی است. عشق که از فضای گشوده شده میاد یا قضاوت و درد من ذهنی؟ برای اینکه واسطه بین خداوند و جهان باشیم باید در این لحظه حاضر باشیم. ما در این لحظه ابدی و ازلی ساکن میشویم و مطرب عشق بیدار شده جهان معنا و این جهان در وجود ما آشتی میکنه. در بارگاه خداوند مواظب ورود من ذهنی و اهداف شومش باشیم. جنس ما از جنس خداوند است. او حقیقت ما، ولی ما در خواب ذهنیم. با دید ذهنی خدا را میبینیم. به یک من ذهنی تبدیل شدیم که با کلمات و مفاهیم کار میکند و به عنوان ابزار از ذهن استفاده میکند، ولی ذهن تعیین نظر است و جنس اصلی ما گشاده دست است. باید در این لحظه حاضر باشیم و هر کار ما با کیفیت حضور و فضا گشایی باشه. تماما برای خدا باشیم تا خدا هم تماما برای ما باشد. ماه درست را ببین، کوبه شکست خواب ما، تافت به چرخ هفتمین در وطن خراب ما. خواب بر به چشم ما چون ز تو روز گشت شب، چون ز تو روز گشت شهاب مده به تشنگان، عشق بس از آب ما. غزل شماره 48. تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، خیلی خوب بود. کسی دیگه هم هست؟
بله با اجازتون هستم.
پس بدین صحبت کنن. زیبا بود، ممنونم.
الو.
بله بله سلام.
ممنون. زهره هستم.
بله زهره خانم، خوبین شما؟
ممنون استاد، عالی.
بفرمایید.
لطف برنامه شما عالی. استاد یه سری برداشتی داشتم از برنامه که یاد گرفته بودم. من خواستم بگم که استاد من قبلا خیلی آدم خرافاتی بودم، همش تو خرافات زندگی میکردم و واقعا این روزا که دارم برنامه ها رو گوش میکنم همش میگم خدای شکر، واقعا جای شکر داره که ما با این برنامه آشنا شدیم و اینقدر بینش‌های جدید گرفتیم. من الان 44 سالمه، ولی همش این الان فکر میکنم 4 ساله دارم زندگی میکنم و دارم یاد میگیرم. قبلا همش تو خرافات و برنامه گیر کرده بودم، اصلا نمیدونستم چی به چیه. بعد قبلا همش با ذهنم نشستم برنامه ریزی میکردم، گفتم اینجوری اونجوری بد نمیشد، همش میگفتم وای من چه آدم بدشانسی هم، نمیشه جور نمیشه، چرا اینجوریه، چرا زندگیم اینقدر به هم ریخته است، در به داغونه. ولی از آن دیگه فهمیدم که اون من همش دعا میکردم خدایا اینو بده، خدایا اونو بده، اصلا خدا رو شبیه یه وسیله میدیدم. فکر میکردم که خدا فقط باید به من وسیله بده، پول بده، خونه بده، خدا رو این شکلی میدیدم.
بله.
بعد بلد رو نبودم اصلا فضا گشایی کردن، خاموشی، هیچ کاری این چیزا اصلا معنی و مفهومی برام نداشت. فکر میکردم باید برای همه چیز بجنگم، هر جایی میرفتم استاد از من ذهنی تایید طلب داشتم، هر کاری بلدم نبودم یه کاری انجام بدم، ولی همش میگفتم من این کارو بلدم، نه بلدم این کارو انجام بدم. خب این کلی استرس رو کشیدم تا اون کارو انجام بدم، ولی الان دیگه هر جایی که رفتم میگم من هیچ کاری بلد نیستم. یه سر کار که میرفتم میخواستم که حالا اون کاری هم که بلد نبودم و انجام بدم. همیشه هم خراب کاری میشد دوستا، ولی الان دیگه میگم، ولی همیشه میگن که دیگه خب من بلد نیستم این کار انجام بدم. بعد فکر میکردم که واقعا رو برم یه زمانی مکانی جایی مشخصی مثلا بشینم با خدا حرف بزنم دعا کنم، یعنی دونم اینم، و هم دیدم که نه، فهمیدم هر مکانی مکان خداست، هر زمانی زمان خداست، هر نامی نام خداست، و اینا ساخته ذهن من بود که من باید برم یه جایی بشینم و از خدا میخوام که همش فکر میکردم الان بیرونم این اتفاقا داره میفته، تقصیر بقیه است، دوست داشتم همه مشکلاتم رو بندازم گردن بقیه، ولی الان دیدم که باید درونم رو درست کنم تا بیرونم درست بشه. و اینا خیلی با فضا گشایی، مثلا بهترین دعا فقط فضا گشاییه که باید یاد بگیرم، باید با خاموشی آشتی کنم، باید با مرگ آشتی کنم. همش از مرگ میترسیدم و از گفتم که حالا مثلا مرگ چی میشه برام، چه اتفاقی قراره بیفته، و دیدم که واقعا این مرگی که اتفاق میفته یا خیلی وابستگی به بچه ها داشتم، الان خیلی کمتر شدم، بهتر نشده ولی خب کمتر شده. همش نگران بودم و دیدم با نگرانی هایی که دارم تازه جلوی رشد اونا رو میگیرم و نمیذارم اونا رو رشد کنن. بعد میگم که واقعا مگه خدا زندگی نیاز به نگرانی داره که من بخوام نگران باشم؟ اونا وصلا به زمین خدا و نگرانی ندارن. و اینا ما استاد مدیون شما هستیم، مدیون برنامه شما هستیم، واقعا شکر داره که سر سفره بزرگان نشستیم، با بزرگان آشنامون کردین استاد، و واقعا ممنون ازتون استاد.
خواهش میکنم. خیلی زیبا تمام شد صحبتاتون؟
بله استاد.
کسی دیگه هم هست خانم زهره؟
نه استاد.
خیلی خوب، با تون خداحافظی کنم. عالی بود، عالی.
خداحافظ.
بله، دوستان من اینقدر ساده و روشن بیان میکنند و نکات خیلی مهمی رو هم بیان میکنند. بعضی موقع ها من وسوسه میشم با وجود اینکه نباید حرف بزنم، به چند موضوع اشاره کنم، و اون یکیش این چالش هایی است که بعد از دعاهای ما میاد. ما یه موقعی دعا میکنیم که وضع منو درست کن، خدایا واقعا به من کمک کن، بلا فاصله یه چالش اتفاق میفته و پیش خودمون میگیم که ای کاش دعا نمی کردیم، کار خرابتر شد. نه، خداوند داره کمک میکنه، میگه یه چالشی برای تو پیش آوردم، و نمیگه کمک، در اطرافش فضا گشایی کن. الان اتفاقی رو با قضا برای تو پیش آوردم، تو فضا باز کن، من به تو کمک کنم. این یادمون باشه، شما به طور جدی رو خودتون کار میکنین و واقعا هم میخواین لحظه به لحظه حالت دعا دارین که به من کمک بشه، چالش پیش میاد. و فرمودن که چیزهای ذهنی که چالش اتفاق میفته، تا شما مهم ندونید، چیزی را که ذهنشون میده مهم ندونید. یکی دیگه به حالت مراقبه فرمودن در بیای، ما یکی از عواملی که حتما به ما کمک میکنه این است که ما عادتهای نقد و یعنی انتقاد رو بذاریم کنار. یعنی ما مسئول نیستیم دیگران رو عوض کنیم یا ایرادهای دیگران رو بگیم، بلکه مسئول هستیم تحسین کنیم. متاسفانه در جامعه من ذهنی نقد جا افتاده، میگن تا نقد نکنیم، ایراداشو نگیریم، این درست نمیشه. این کار غلط. خداوند اون بالا ننشسته بگه که به انسان من ذهنی بگه که خاک تو سرت با این تشخیصت خجالت نمی کشی، بلکه هر اقدام نسبتا مفید ما رو تحسین میکنه، کمک میکنه. شما به بچه‌تون میگین خوبه، پس من بهت یه چیزی نشون بدم تا بتونی بهتر انجام بدی، نه که این چیه بابا بردار جمعش کن، یعنی چی اصلا تو بلد نیستی، که مثل که نفهمیدی اصلا. نه، شما اگر میخواین خاصیت خداوندی خودتون رو تقویت کنید همیشه تحسین کنید، ولی خب من ذهنی برای مقابله با دشمنانش بگیم در رقابت میخواد نقد کنه. بیشتر آدم ها نقد میکنن برای اینکه من ذهنی خودشون رو تقویت کنن، نه برای اینکه اون شخص رو درست کنن یا به اون سیستم کمک کنن. فقط من ذهنیشون رو بزرگ میکنن و میخوام برسن ما میدونیم و ما یه لفظ خوبی یاد گرفتیم با از مولانا، نمیدانم. همه اینها نقد نکردن. نقد نکردن معنیش نیست که یه کسی خیلی خوبه، همه چیزش درسته، برای اینه که تحسین آدم ها رو تشویق میکنه. و همینطور تحسین حتی جلوی عدم اجرای قانون جبران رو میگیره. بله، من ذهنی چهار تا غزل مولانا میخونه، میگه به من بگین استاد، من استاد هستم، استاد مولانا هستم. خب شما بعدتون میاد، شما چه استادی هستی؟ ولی خب جلوی نقدتون رو و حمله من ذهنی را اگه بگیریم به نفع خودتونه، برای اینکه شما میخواید مراقب ذهنتون باشین. گفت اگر مراقب ذهنتون باشین هر لحظه داد رو میبینید، یعنی هم خداوند رو میبینید هم دادشو. این همه تو پیغام ها بود من دارم خدمت شما عرض میکنم. داد میبینی و داور ای قوی، اگر هر لحظه مراقب باشید هم داد رو میبینی. داد به معنی هم عدل هم بخشش. شما میبینید که هم خداوند نمیذاره که ترازو به هم بریزه، ولی همیشه میده. شما هم همینطور باید باشین. ترازو رو میگین دوست من نگاه کن، خب یه کمی بیشتر مطالعه کن، خب یا شما اصلا تو کلاسش نشینید. و متاسفانه بدون مراقبه و آگاهی از فاصله بین دو فکر و فضای گشوده شده که زنده شدن به خرد زندگی است و خداونده، انسان ها در من ذهنی دچار توهم میشن. تعداد زیادی از مردم از موجودات ماورایی، آقا میگم موجودات ماورایی ما را اذیت میکنن. آقا کدوم موجودات ماورایی؟ چی داریم میگین؟ تو با ذهنت میسازی، برای چی به خرافات میری؟ اگر مراقب باشی به ذهنت نگاه کنی، اگر میتونستی نگاه کنی میفهمیدی که ذهن تو میسازه اینا رو. ما سبک زندگی مخربی داریم. شما همین غیبت و انتقاد و میدانم و حالتهای دیده شدن منو ببینید، ببینید آی مردم من اینجا هستم و چرا منو نمیبینید، یه چیزی بگین که من بفهمم من اینجا هستم. اصلا شما طوری برین که مثل که اصلا نباید دیده بشید. هر چقدر آدم دیده نشه بهتر، به نفع شماست. من با حق شما رو ضایع بکنم دوباره حرف بزنم؟ نمیخوام دیگه حرف بزنم. بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید.
سلام بزرگوار.
سلام. خواهش میکنم. خوب این شما؟
قدر شما بشن ممنونم. هم شما که عالی، خدا رو شکر.
بفرمایید. بله آقای نیما از کانادا.
قبولتون برم بزرگوار. یه جمله گوهربا فرمودید تو برنامه پیش، فرمودید که هیچ چیزی در جهان بهتر از اعتماد نیست. رابطه با اعتماد چیزی نوشتن اگه اجازه بدید.
بله بفرمایید.
اعتماد و معتمد بودن بزرگترین نعمت زندگی است. این جمله آقای شهبازی رو باید با طلا نوشت. هیچ چیزی در جهان بهتر از اعتماد نیست. انصافاً هم همینطور است. چه بسا تمامی زجرها و رهبرمنون‌ها سر بی‌اعتمادی رخ می‌دهد. یا بی‌اعتمادی ما به دیگران، دیگران به ما، ما به خودمان و از همه مهمتر بی‌اعتمادی ما به زندگی. اعتماد و معتمد بودن ترکیبی است از تمامی قوانین هستی از جمله جبران، صبر، مزرعه، هدف قسمتی از وسیله است و و و غیره. اعتماد کردن فقط به این معنی نیست که یک نفر یک چیز را به ما بسپارد و بعد از چند دقیقه بیاید و ما به او پس بدهیم. مثال هایی که در خودم شناسایی کردم. اعتماد یعنی وقتی کسی با من درد و دل کرد و سرش را گفت، ستار باشم و اون را حتی برای نزدیکترین شخص در زندگیم فاش نکنم. اعتماد یعنی اگر خانه کسی مهمان شدم، بی اجازه تا خواهی دیگران سرک نکشم، عکس های دیگران نگاه نکنم و سوال شخصی و خصوصی درباره اینوانی که در خانه میزبان میبینم نپرسم. به عبارتی یک بتوچه بزرگ به خودم میگویم اگر توانستم پاسخش دهم آن وقت میپرسم. اگر کسی موبایلش رو به من داد که عکسی را مشاهده کنم، تونتون عکس های دیگر رو نبینم. اگر در خانه باز است و یا داخل خانه را از پنجره میتوانم ببینم، سرم را بیاندازم پایین و نگاهم را بدوزم. اگر جایی پلیس نیست، قوانین راهنمای رانندگی را رعایت کنم. اگر در هنگام خرید در فروشگاه خودم حساب می‌کنم، کاملا دقت کنم و اگر اشتباهی می‌کنم، برگردم و تاوانش رو بدم. اگر کاری به عهده من برداشته می‌شود، تمام تلاشم رو بکنم که از پسش بر بیایم. وظیفه و نقشم را با هر عنوانی با رعایت قانون جبران به مرحله اجرا بگذارم. نوجوان که بودم، تعمیر کامپیوتر رو نصف اینجا میدادم. آنقدر بیشرف بودم که عکس ها و فیلم های خانوادگی آن طرف رو که در درایو شخصیش بود میدیدم. انسانی که به اعتماد یک نفر خیانت میکند شرف ندارد. خیانت در امانت، دروغگویی، افترا، تهمت زدن و بیابرو کردن همه از مساقهای خیانت در اعتماد است. این بیعتمادی ما به دیگران و بالعکس سبب ساختن این همه سلاح کشتار جمعی، به وجود آمدن تبعیض در سطح جهانی، فقر، عزلت نشینی، تنهایی، ناامیدی و هزاران چیز دیگر شده است. آیا همین بی‌اعتمادی سبب دشمنسازی من ذهنی نیست؟ آیا وقتی فقط برای خوشی گرفتن از شهوت جنسی به جنس مخالف دروغ میگویم شرف دارم؟ عدم اعتماد به خودم سبب خودکمبینی، سرخوردگی، حس حقارت، ملامت، پشیمونی، پریشانی، عدم بلوغ عاطفی و غیره شده است. منی که به خودم اعتماد ندارم، چگونه میتوانم به دیگران اعتماد کنم؟ وقتی خودم مانع سازی، مسئله سازی و دشمن تراشی میکنم، چگونه میتوانم تقصیر را گردن دیگران و نامعتمد بودنشان بگذارم؟ از ماست که بر ماست. هیچ چیزی در این جهان بهتر از اعتماد وجود ندارد. و هیچ اعتمادی هم فراتر از اعتماد خدا به ما نیست. البته این دویی و به این معنا نیست که یک موجودی به نام خدا وجود دارد که در آسمان نشسته و به من نیما در این کره خاکی اعتماد کرده. نه، بلکه خود زندگی به تجلی خودش در فرم فیزیکی به عنوان انسان به بله گفتن به عهد الست اعتماد کرده و اجازه داده چند سباهی من ذهنی بسازم و همانیده شوم. هر کس که اعتماد کند بر وفای تو، پابند نهد به فضل بر این بام بیعماد. دیوان شمس ترجیح 7. حال ما باید به عنوان امتداد زندگی در این فرم فیزیکی به اصل هوشیاری خودمان، چه به صورت بزرگان و انسانهای به حضور رسیده و اساتید مقرب و چه به صورت فضای گشوده شده پیامون اتفاق این لحظه، همانیدگی ها رو رها سازیم، جلی رو لا کنیم و به عبارت دیگر به زندگی اعتماد کرده تا رها شویم. خدا به انسان اعتماد کرده و قرآن را به نام او زده است. این اعتماد را آسمان هم نمیتوانست دوام بیاورد. حال من شرف دارم که خیانت در این اعتماد امانت نکنم. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرآن کار به نام من دیوانه زدند. دیوان حافظ غزل 184. اگر تسلیم نیستم و رضایت ندارم، یعنی به زندگی اعتماد ندارم. اگر دائما میپرسم و موتور چرا گفتن ذهنم خاموش نمیشود، اعتماد ندارم. اگر توکل نرسه اعتماد ندارم.
هیچ چیزی در جهان خوبتر و محبوبتر از معتمد بودن و اعتماد نیست. نیست کسبی از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. دفتر اول 916. اگر در مکتب مولانا و بزرگان دعوت شدم، اگر زندگی مرا برای خدمت به خلق و خودش و خودم که همه یکی هستند انتخاب کرده، اگر به من اعتماد شده است، از کوتاهی کردن و کم گذاشتنم بیشرفی بیش نیست. زین اعتماد نوش کنن انبیا بلا، زیرا که هیچ وقت نترسد ز آتش آب. دیوان شمس غزل 309. و در پایان، بهترین و خوب و خوبترین و زیباترین و محبوبترین چیز در این جهان چگونگی دستیابی به آن و آثار آن از زبان مولانا. یک، معتمد بودن چه از لحاظ این دنیایی و چه معنوی شرط لازم برای به اصل هوشیاری است. معتمد شو تا درآیی در حرم، اولا بربند از گفتن دهان. دیوان شمس غزل 20-22. خاموش باش و معتمد، من راز و نیک و بد، آن که نیازمودیش راز مگو به پیش او. دیوان شمس غزل 21-54. دو، انسان به صورت بالقوه معتمد است، اما خیانت به این معتمد بودن ما را به درون درگاه یار به بام و ایوان راه نمی دهد. خداوند کوچکترین بی‌حرمتی به این اعتماد را برای زنده شدن به خودش بند نمی تابد. مثال، بیت اول داستان آن عاشق که در یارش را زد برای وارد شدن به خانه. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد. دفتر اول 356. مثال دیگر، بیت اول توضیح داستان آن شخص شترجوینده از زبان مولانا. این که ما باید فقط و فقط به زندگی و عقل و خرد او از فضاگوشایی یا مراقبه و راهیابی و آسمان درون اعتماد کنیم، نه منهای ذهنی و عقل جزوی خودمان. اشتری گم کرده ای ای معتمد، هر کسی زشتر نشانت می دهد. دفتر دوم بیت 29-3. مثال دیگر، در داستان گیر افتادن آهو در طویله خران، باز هم این که اعتماد به خدا تنها راه رهایی است. هان کدام است آن عذابی معتمد، در قفس بودن به غیر جنس خط. دفتر پنجم بیت 841. 3. اعتماد به منهای ذهنی مورد اعتماد بودن به آنها رسوایی و ریب المنون را به دنبال دارد. در داستان عیاض و تهمت زدن امیران به عیاض که در حجرش طلا و جواهر پنهان می کند، بی‌اعتمادی به خداوند در اعتماد ما به عقل جزئی خودمان، بی‌اعتمادی به خداوند در اعتماد ما به عقل جزئی خودمان و منهای ذهنی دیگران در تاریکی ذهن رخ می دهد. به عبارتی هر معتمد بودنی معتمد بودن زندگی نیست. نیم شب آن میر با سی معتمد در گشاد حجره او رای زد. دفتر پنجم 18-67. رای زدن هم یعنی مشورت کردن. و در آخر، پافشاری و گستاخی ما در خیانت به اعتماد خداوند همان و مانند فرج غلام هندو شدن همان. این چنین گر راکی خائن بود، ما گمان برده که هست او معتمد. اینو دوباره میخونم. این چنین گر راکی خائن بود، ما گمان برده که هست او معتمد. دفتر ششم بیت 283. گر راک یعنی غلامک بنده کوچک. آری، هیچ چیز در جهان بهتر از اعتماد نیست. به صورت بالقوه به خداوند اعتمادها دارم، خیانت در اعتماد نمی کنم و این معتمد بودن را بالفعل نیز به محل اجرا می گذارم. انشاءالله. ای دل زار، محنت و بلا داری، بر خدا اعتمادها داری. این چنین حضرتی و تو نومید، مکن ای دل اگر خدا داری. دیوان شمس غزل 31-46. ممنون از وقتی که من
ندارم. خیلی زیبا، خیلی آفرین، خیلی عمیق، خیلی جامع، آفرین. ممنونم آقا نیما.
خواهش میکنم، ببخشید وقتتون
رو گرفتم. خدا حافظ. خیلی خوب، بفرمایید.
سلام استاد نازنین.
بله سلام،
ممنونم، خدا قوت.
خیلی ممنون، بفرمایید.
همتنی خدمت همه بینندگان، شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. برنامه 890 رو هم تبریک میگم به شما همه بینندگان عزیز و چه برنامه شگفت انگیزی، چه ابیاتی، غزلها، مثنوی و ابیاتی رو با اجازتون از این برنامه بخونم.
بفرمایید.
از بیت 664 دفتر ششم: چون که کردند آشتی شادی و درد، مطربان را ترک ما بیدار کرد. مطرب آوازی بیتی خوابناک، که انل ملکه یا من لا اراک، انت وجهی لا عجب ان لا ارا، قایت القرب حجاب الاشتباه، انت عقلی لا عجب ان لم ارک، من وفور الالتباس المشتبک، جئت اقرب انت من حبل الورید، کم اقول یا ندا اون للبعید، بل اغالتهم انادی فی الغفار، کی اکتم من معی من من اغار. این گنجینهی که شما برای ما باز کردید، این ابیات که به خانه ما اومده و اینکه ما آشناش شدیم، آگاه شدیم، من عقلی ندارم، عقل من تو هستی، جنسی ندارم، جنس من تو هستی، تو از رگ گردن به من نزدیکتری، بلکه تو خود منی، من تو هم، تو منی. و اینکه یا تا که بگم یا، ای خدا کجایی، و ما دور نیستیم، در واقع یاد گرفتیم که با فضا گشتایی از جنس خدا هستیم، از جنس زندگی هستیم، ما خود زندگی هستیم. اینکه این قابلیت در ما هست تا بتونیم از جنس خدا بشیم، خداگونه باشیم، نقش پل در این جهان بازی کنیم، و اینکه با جنس بی فرمی و فضای گشوده شده با جنس خداگونه بازی میکنم و چیزی که از جنس این جهان نیست وارد این جهان میکنم. فکر و عملم بیدار است و من بیدار به زندگی هستم. از بیابان فراغ ذهن وارد فضای یکتایی این لحظه شدم. غزل 1245 جناب مولانا دارن: آن که بیرون از جهان بود در جهان آوردمش، آن که می کردو کرانه در میان آوردمش، جان سرگردان که گم شد در بیابان فراغ، از بیابانها سوی دارالامان آوردمش. من دیگه تو را یا صدا نخواهم کرد، برای اینکه من دیگر تو را یا صدا نخواهم کرد، برای اینکه یا مخاطبهای دور است. آدم کسی را یا صدا می کند که جدا از او و در دور دست باشد، تو که جدا از من نیستی. استاد نازنین، اگر این ابیات نبودند، برنامه نبود، شما استاد نازنین، جناب مولانا، واقعا ما در چه ظلمت و جهل و گمراهی باید زندگی میکردیم؟ من خودم نمیدونم باید الان کجا میبودم، اصلا بودم، چه سرنوشتی داشتم. و امروز واقعا سپاسگزار هستم، خدا رو شکر حال هوای خوبی داریم، آرامش برد زندگی ما شده، اما یواش یواش داریم راه پیدا میکنیم. برنامه 885 و اون سوالات خیلی به کیفیت زندگی ما میتونه کمک بکنه. تقریبا 62 دقیقه در مورد این سوالات، 14 سوالی که در برنامه 885 دادن و توضیحات در مورد اون سوالات، اگر جواب ما گزینه یک باشه، فکر میکنم که ما به زندگی زنده میشیم. برنامه یکی از برنامه های واقعا زنده کننده، مخصوصا اون سوالات. در چند برنامه اخیرم با عکس نوشته آماده کردید و خوشحال هستیم و خوشبخت هستیم، افتخار داریم که شاگردی کنیم در محضر شما جناب مولانا.
خواهش میکنم.
انشاءالله که جناب مولانا شما پذیرا باشید و ما هم منگر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را، چشم خود بربند زان خوش چشم تو، عاریت کن چشم از عشاق او، بلکه زو کن عاریت چشم و نظر، پس به چشم او به روی او نگر. دفتر چهارم از بیت 75.
آفرین.
ما میخواستیم با چشم من ذهنی خدا رو بشناسیم، چشم بزرگان رو گذاشتیم کنار، بزرگان عارفان به خدا زنده شدن، اونها همون چشم زندگی هستن. با چشم خدا به خداوند نگاه کن. اما ما دائما با چشم من ذهنی، ناشاری جسمی، خدا به زندگی، به خودمون هستی نگاه کردیم. ممنونم، تشکر میکنم و با اجازت خدا حافظ.
خیلی خوب، ممنونم، عالی عالی، خدا حافظ.
ممنونم،
خدا نگهدار. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من فرشاد هستم از تهران، با اجازتون این متن رو بخونم.
بفرمایید. بله آقای فرشاد، خوبین شما؟
خیلی ممنون، سلامت باش. آقای شهبازی، در برنامه 890 یه صحبت کردیم در مورد این که در من ذهنی احساس کوچیکی میکنیم، متن در مورد اونه. یعنی
بفرمایید.
گرفتن تایید و توجه و شهرت، گرفتن تایید و توجه و شهرت و این که ما بخواهیم همه بگویند بهترین هستیم، اینها در همه آدمهایی که من ذهنی دارن وجود دارد. از بچگی دادن گفته می شود که ارزش تو به سعادت هست، به محبوبیت و مشهوریت تو هست، به پول تو هست، به خاص بودن و با کلاس بودن تو هست. این طوری هست که آدم در روستا و شهر کوچک زندگی می کند و خود را کوچکتر و پایین‌تر از کسانی می داند که در شهر بزرگ زندگی می کند. مثل خود من با خود فکر می کند زندگی کسانی که در شهر بزرگ هستند با کیفیت است و آنها بهترین زندگی را دارند. با خود در ذهنش تصویر سازی می کند که اینهایی که در شهر بزرگ هستند خیلی پولدار و باسواد هستند و بهترین زندگی را دارند و خودش را در برابر آنها حقیر می داند. آدم از روستا به شهر بزرگ برای درس خواندن می رود، در آنجا خود را پایین تر از بقیه می داند، بنابراین خودش را می کشد تا از دیگران تایید و توجه بگیرد، خودش را می کشد که نگذارد کسی از ذاتش ناراحت شود. چرا؟ چون از دیگران تصویری در ذهنش می سازد که اینها از من برتر هستند و من کوچکتر و پایین تر از اینها هستم و اگر به اینها نزدیک شوم خیلی خوشبخت می شوم. در مجلسی می رویم و در آنجا چون خود را کمتر از دیگران می بینیم به دنبال تایید و توجه گرفتن هستیم. به همین ترتیب کسانی که درس نخواندن ممکن است خود را پایین تر از کسانی بدانند که درس خواندند. چرا؟ چون در ذهنشان فکر می کنند کسانی که درس خواندن آدم های بسیار کامل و موفقی در همه زمینه های چون هستند. و یا به همین ترتیب آدم ممکن است از یک شخص مشهور در جهان، مثلا یک بازیگر یا یک بازیکن ورزشی، یک تصویر بسیار ایدئال در ذهنش بسازد و از او تقلید کند، چون او را بسیار برتر از خود می داند. اینها همه تصویر سازی و توهم ذهنی است. خاطر است که ما فکر میکنیم ارزش انسان ها در چیز هاست و اینقدر این دید را ادامه داریم که الان کور شده ایم و نمیتوانیم تشخیص دهیم که اینها همه تصویر سازی است و توهم است و ما داریم در توهم زندگی میکنیم. اما واقعیت چیست؟ آدم وقتی تصمیم میگیرد که در ذهن توهمی زندگی نکند و با آموزه های مولانا شروع به کار کردن روی خود میکند، متوجه می شود که تا به حال در توهم و تصویر سازی زندگی می کرده است. آدم حتی متوجه می شود که آن کسانی را که در ذهنش تصور می کرد زندگی خوبی دارند، فقط از دور این دور بود، زندگی خیلی بدی هم دارند و پر از درد هستند. چه بسا آدمی که سواد زیاد، پول زیاد و شهرت زیادی داشته باشد ولی پر از درد و غم و غصه باشد. آدم متوجه می شود که ملاک زندگی جیبیت حال خوب و شادی است، نه داشتن این چیزها. آدم متوجه می شود که تا به حال کاملا اشتباه می کرده است. حال درست است که ما همانیدگی داریم و من ذهنی داریم و در فکرهای ما گم شده ایم و اصل فرد را تشخیص نمی دهیم، ولی می توانیم این تشخیص را دهیم که دید آدم های مثل مولانا خیلی بالاتر از دید مردم است. مولانا در بیت 36-70 دفتر دوم می گوید: تو به صورت رفته ای، گم گشته ای، زن نمی یابی که معنی هشته ای. می گوید که ما در فرم، شکل، نقش و چیزهای ذهنی زندگی می کنیم و به این خاطر در فکرها و دردهای من گم شده ایم و به این علت خود اصلی ما را پیدا نمی کنیم که معنی را رها کرده ایم و صورت را گرفته ایم. یک چیزی که آدم از این برنامه یاد می گیرد این است که خودش را دوست داشته باشد با هر تیپ و قیافه و صدا و رنگ و زبانی و شغلی. اینها همه صورت هستند و مهم نیستند و به هر صورتی باشند زیباست. چیزی که مهم است این است که ما الان با این فکرها داریم عمر خودمان را تلف می کنیم. مولانا گاهی زندگی در ذهن توهمی را طوری توصیف می کند تا شاید برای ما تکان دهنده باشد. مثلا در داستان غلام هندو می گوید: اگر در من ذهنی زندگی کنیم دنیا به ما تجاوز می کند. در دفتر ششم بیت 285 می گوید: تا مگر این از دلش بیرون کنم، تو تماشا کن که دفعش چون کنم. از زندگی می گوید: ما همانیدگی ها را از دل انسان بیرون می کنیم، تو تماشا کن ببین چه کار می کنم. یعنی زندگی با من ذهنی همش دردهای سنگین است. مولانا در جای دیگر در دفتر اول بیت 36-86 می گوید: حد جز عشق جان کندن است. حد جز عشق خدای احسن است، گر شکر خاریست آن جان کندن است. هر چیزی جز عشق که خالی کردن مرکز از همانیدگی ها و زندگی نخواستن از آنها جان کندن است. اگر تو ذهن ما می گوید مثل شکر شیرین است. و در ادامه در بیت 36-87: سیست زن کندن، سوی مرج آمدن، دست در آب حیاتی نازدن. جان کندن یعنی این که ما یواش یواش شروع کنیم به همانیده شدن با چیزها و زیاد کردن آنها تا این که با ایجاد دردهای مختلف به سوی مرج در من ذهنی برویم. جان کندن یعنی این که ما از چشمه شادی درون من که مانند آب هر لحظه جاری است استفاده نکنیم و به ظاهر و صورت بچشیم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا حافظ.
بفرمایید.
آقای شهبازی، دیبا هستم از کرج.
بله خانم دیبا، خوبی این شما؟
خدا رو شکر سلامت باشیم. مگه میشه با یه همچین برنامه قدرتمندی بد باشیم؟ خدا رو شکر برای برنامه 890 به تمام گنج حضوری ها و شما عزیز تبریک میگم.
خیلی ممنون، لطف دارید.
یه متنی تهیه کردم برای اینکه ما چرا ناراضی هستیم همیشه. و اولش یه داستان کوچولویی میگم، امیدوارم زیاد وقت دوستان رو نگیرم. یه روزی یک مادری با بچهش میره یه فروشگاهی. او صاحب فروشگاه که نخود و کشمش و از این چیزا داشته میگه: پسرم وعده یه زر، وعده یه مشت ورد. مادر میگه، فروشنده میگه: بچه ورد نمیداره، تعارف میکنه. بعد خود فروشنده یه مشت ورد میداره میریزه تو جیب بچه. میان بیرون، مادرش میگه: پسرم چرا وقتی تعارف کردم ورد نداشتی؟ گفت: آخه دستای من کوچولو بود، دسته اون آقا بزرگ بود. حالا ما هم اگر اعتماد کنیم به قول آقای نیما، به قدرت زندگی، به نیروی زندگی که دسته سلطان قوی دست ماه، واقعا راضی میشیم به هر اتفاقی که برامون پیش میاد. من تو این هفته خیلی مقاومت کردم در مقابل چالشایی که برام پیش اومد و اتفاقای بدتری میافتاد. دیدم فرکانس به قول شما آنتنای مخفی ما جذب میکنه، ما هرچقدر مقاومت میکنیم یه اتفاقی میفته، یه پولی رو از دست میدیم، یا خونه سقفش خراب میشه، یا لوله ها میتره که بالاخره ما پر همشه. ولی باید فضا رو باز بکنیم و راضی باشیم. درخش مجزن خول شدم، نمیدونم چرا
نفس عمیق بچشین خانم. خول شدن نداره. نفس عمیق. بله
بله، به امید خدا متنمو شروع میکنم. بزرگتری آفت یاری عدم پذیرش اتفاق این لحظه و فضا بندی است. یک، چرا راضی نیستیم و از وضعیت ها دائما شکایت میکنیم؟ دلیلش این است که من ذهنی داریم و با هر چیزی همانیده میشیم و با قضاوت و مقاومت بر اساس همانیدگی ها فکر و عمل میکنیم، بیمار میشویم و خوب نمیشویم. طبق اصل ماند، همان بیماری هم میخواهد خودش را حفظ کند و تکثیر شود، مثل سلولای سرطانی که تکثیر میشوند. هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، غزل 1400، که طبیب زندگی که در مقابل اقرار ما به اینکه ما مریض هستیم دوا میدهد. دو، چرا ما راضی نیستیم و از وضعیت ها شکایت میکنیم؟ برای اینکه چشم عدم ما دسترس و نعمت ها رو نمیبینیم. دوربین ما روی ایپا و شنیدن اخبار بده. اینا همه از خاری و ترس های من ذهنیه کردم به دنبال بیشتر خواستن زندگی از همانیدگی هاست و عنایت حق را که با فضا گشایی می آید نچشیده است. تو از خالی همین نالی، نمی بینی عنایت ها، مخوا از حق عنایت ها و یا کم کن شکایت ها. غزل 59. 3. چرا ما راضی نیستیم و از بدی ها نمی گریزیم؟ دید منزی کلا غلطه و دوربینش روی دیگرانه. اصلا حاضر نیست به خودش شک کنه که من ذهنی دارم و دائم چوب لای چرخ دیگران میگذارم و از قضاوت و عیب‌بینی و کنترل نمیگریزد تا به صبر و شکر و پرهیز پناه ببرد. حزم آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری. 4. چرا ما راضی نیستیم و فقط به زبان شکر میکنیم؟ برای اینکه روز در دل ما بسته است و با ناسپاسی از روی توقع و زیاده خواهی به زمان و مکان میرویم و فکر میکنیم زندگی در آینده است. زناسپاسی ما بسته است روزن دل. غزل 914. 5. چرا راضی نیستیم و امتحانهای زندگی را رفوزه میشیم؟ تا با یه چالشی روبرو میشیم میگیم حق من این نبود، چرا اینجوری شد، یا مگه من به کی بدی کردم که خدا اینو جوری پام گذاشت، و جفل قلم را نمیشناسیم و نمیفهمیم که مولانا میفرماید فعل توست این گسه های دم به دم، و یا میفرماید امتحان در امتحان است ای پدر، هین به کمتر امتحان خود را مخر. 6. چرا ما راضی نیستیم و دوست و دشمن را نمی شناسیم؟ ما به هم دیگر که می رسیم از دردهامون حرف می زنیم، اگرونی می گیم، از مریضی می گیم و حاضر نیستیم حتی کمتر بخوریم و بیشتر ورزش کنیم تا دچار مریضی و یا دردهای عضلانی نشویم. تا دهد دوغم نخواهم انگبین، دوغ همون درد هوشیارانه را نوش جان کنیم که به دام عسل که از همانیدگی ها میاد و از هر زهری سمیتره نیفتی. غیر حق جمله عدووند، اوست دوست، با عدو از دوست شکوت کی نکوست. دفتر پنجم 2359. حال درمان چیست؟ تا بدانیم که خطایی رفتیم که سمنزار رضا آشفته است. من همگی درد شوم، این نیم بیت، اون اولین بیت آقای شهبازی که خوندم، هیچ طبیبی ندهد بیمرزی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. ما اگه بخوایم درمان رو پیدا کنیم باید شناسایی کنیم، اعتراف کنیم که بیماریم، کمک میخوایم، یه ذره فضا گشایی کنیم تا طبیبای زندگی مثل مولانا درمان رو بیاورن. پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگ جهان، بس بر تپیدند و نشد درمان نبود لارزا. غزل 20. پس با فضاگشایی و پرهیز آماده باشیم که آفتاب عدم میوه های خام هوشیاری ما را بپزد. ما میوه های خامیم، در تاب آفتابت رقصی کنیم، رقصی زیرا تو میپزانی. غزل 2960. و در آخر قفل زفت است و گشاینده خدا، دست در تسلیم زن و اندر رضا. پس هر چقدر دل ما سنگ شده و با همانیدگی های بزرگ قفلش کردیم، کلید گشایش و هزار ابر عنایت در آسمان رضا و تسلیم ماست. و اگر راضی باشیم به امتحانای زندگی با آگاهی به دردهای هوشیارانه، همین لحظه در بهشت عدم برای ما باز می شود، همین لحظه در جنت گشاید چطور راضی شوی در ابتلایی. ممنون وقتی که به من دادین.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خیلی زیبا، آفرین. خدا حافظ. عالی.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستیم؟
بله، سلام. سلام پریسا خانم، خوبین شما؟
خیلی متشکرم، ممنون. آقای شهبازی ببخشید صدای من خوب میاد؟
خیلی خوب. بله بله خوب میاد.
بله بله خیلی ممنونم. یک سری از چراغ‌ها، ادامه چراغ‌ها رو نوشتم که قبلا از شماره 1 تا 26 رو خوندم، این دفعه 27 تا 30 هست، در ارتباط با پیشه و سرمستی.
بله بفرمایید.
خیلی ممنونم. چراغ 27 پیشه بی پیشگی. انسان‌ها در این دنیا هر کدام به حرفه و پیشه و نقشی مشغول هستند. یک نفر نانواست و دیگری فروشنده، یکی مهندس است و دیگری تاجر، یکی فرزند است و دیگری همسر. اما تمام این نقش‌ها پوسته و ظاهر هستند. با دید چشم ظاهر این پیشه‌ها مهم هستند، در حالی که با دید زندگی ما یک پیشه بیشتر نداریم و آن پیشه بی پیشگی است. هر آدمی را در جهان آورد حق در پیشه ای، در پیشه بی پیشگی کرده است ما را نام زد. دیوان شمس، غزل 537، برنامه 889 گنج حضور. و اما پیشه بی پیشگی چیست؟ پیشه بی پیشگی یعنی این که هوشیاری ما در لامکان، یعنی بودی از ما که با چشم ظاهر دیده نمی شود، با عشق و سرمستی در حال رقص و شادی باشد و هر بار هم که این هوشیاری به فرم در می آید تا در جهان خلقی کند و کاری را انجام دهد، در آن زمان نیز همچنان به زندگی وصل باشد و دور یار ماه روی خود که زندگی است بچرخد. باید همچنان در حالت وصل در خدمت زندگی باشد. هر روز همچون ذره ها رقصان به پیش آن زیا، هر شب مثال اختران طواف یار ماه خد. دیوان شمس، غزل 537، برنامه 889 گنج حضور. پس تا وقتی که هوشیاری ما همچنان در دام و اسارت همانیدگی ها گیر افتاده است و آزاد و رها در رقص نیست، ما اسیر نقش ها و پیشه ها هستیم و به پیشه بی پیشگی که پیشه اصلی ما است نرسیده ایم. چراغ 27. سرمست کاری نمی کند، جبان کاری که می می کند. سرمست کاری کی کند، مست آن کند که می کند، باده خدایی تی کند، هر دو جهان را تا سمد.
الو قطع شد. به نظرم قطع شد. بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
سلام، وقتتون به خیر و شادی باشه انشاءالله.
خواهش میکنم، بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟
سانازم از اصفهان.
بله ساناز خانم، بفرمایید.
خوب هستی؟
خیلی خوب، بله ممنونم.
من توی این هفته یک متن خواهی رو به تمام فامیل و دوستان تقریبا همشون فرستادم، خواستم اون رو اینجا بخونم.
بفرمایید.
با عرض سلام و ادب خدمت تمامی شما عزیزان، میشی چند لحظه؟ تمام شمایی که از بچگی شما رو میشناختم، ولی شما من و درون مخفی من رو میشناختید. مدتی است که با خودم خلوت دارم و برنامه گنج حضور را میبینم و ابیات جناب مولانا و معانی آیات قرآن را میخوانم و در این تنهایی فقط متوجه یک چیز شده ام که من چقدر نادان و چقدر بی ایمان و پر از اشکال و ظاهرسازی هستم. امروز که 36 سال از عمرم می گذرد و به خاطر بیماری کرونا که در جهان رواج پیدا کرده است، بیشتر به فکر مرگ افتادم و خودم لازم دانستم که قبل از فرا رسیدن مرگم که شاید لحظه بعد باشد، از تمامی شما عزیزان بابت تمام رنجش هایی که به صورت خواسته و ناخواسته بر شما وارد کردم عذرخواهی کنم. از شما عزیزان تقاضا دارم که لطف کنید و مرا به بزرگواری خودتان ببخشید. لطفاً تمام اشتباهات من را بگذارید بر پای نادانی و سست ایمانی من که هنوز هم ادامه دارد. تعداد عزیزانی که از من رنجیدند آنقدر زیاد است که نمیتوانم نام تک‌تکشان را ببرم، ولی برای نمونه نام یکی از این بزرگواران را خواهم برد. مثلا حالا اسمش رو اینجا نمیگم، دختر این یکی از تایی ها به من پیام دادند و احوال پرسی کردند. باش من دقیقا یادم نمی آید که آیا در آن زمان ایشان را فی‌الواقع نشناختم یا واقعا خواستم برای ایشان کلاس بگذارم که با توجه به بی ایمانی من احتمال گزینه دوم یعنی کلاس گذاشتن بیشتر است و اظهار کردم که ایشان را نمی شناسم. در واقع من پیام پر از عشق و محبت ایشان را با سردی نشأت گرفته از درونم پاسخ دادم. بنابراین از تمامی شما عزیزانی که یا متوجه نشدم که ایشان را سنجاندم و یا خجالت میکشم که رنجش پیش آمده را بگویم عذرخواهی میکنم. من این ساناز مظلوم و عاقل خوبی که شما فرض میکنید نیستم. من هم بدجنسی ها و نادانی های خودم را دارم. اتفاقا من انسان ظاهر نما و مار خوشخطخاری هستم که فقط ظاهر خوبی دارد، اما از باطن پر از اشکال من فقط خداوند با خبر است. اگر هم گاهی اوقات کار خوبی را انجام دادم، نه از روی ایمان واقعی، بلکه برای ریا و ظاهرسازی و جلب توجه و تشویق و تایید شما عزیزان بوده است. هدف من از آن کار خوب جلب رضایت شما بوده است، نه جلب رضایت خداوند. حتی می‌خواستم با انجام این کار خوب با شما عزیزان رقابت کنم و از شما خوبتر و عاقلتر و با ایمانتر به نظر بیایم. باید اعتراف کنم در حالی که اصلا آن چیزی که نشان می دادم نبودم و تماما پوچ و پوخالی و پر از شیطان درونی و نادانی برآمده از بی ایمانی بودم. مثلا من کسی هستم که در برابر مردم با فرزندانم اش می‌ورزم، ولی در تنهایی نسبت به آنها خشمگین می‌شوم. حتی باید اعتراف کنم گاهی اوقات از این ظاهر مثلا خوب خود سوء استفاده می‌کردم و پشت شما عزیزان غیبت کردم، تهمت زدم، دروغ بستم و حتی گاهی اوقات باعث ایجاد دعوا شدم، ولی چون کسی به من شک نمی‌کرد پشت این ظاهر خوب خودم قایم می‌شدم و هیچ کس به جز خداوند متوجه این صفات شیطانی درون من نمی شد. در این نمونه مثالی خواهم آورد. یادتان نرود که درون من خدایی و الهی بود، من دچار دو طلاق پی در پی نمی شدم. چرا که مسلماً اشکال از من بود، نه همسران سابق من و خانواده های گرامی ایشان. تقریبا 90% اشکال با من بود. از بی احترامی کردنها، پرها، توقعات بی جا، بار می خودم رو به دوش اونها انداختن و چیزهای دیگه. بنابراین اگر کسی اومد و گفت که ساناز این حرف اشتباه رو زده یا کار اشتباه رو کرده، نگیم نه امکان نداره ایشون خانم خوبی هست. خیر، امکان داره که ساناز این کار اشتباه رو کرده باشه یا این حرف اشتباه رو زده باشه. بنابراین به خود من بگید و از من جویا بشید. بگذارید اگر این کار اشتباه رو کردم، هویت واقعی من جلوی خودم و شما و دیگر عزیزان پیدا بشه و همه اون خود واقعی من رو که یک ظاهرساز و درون بی ایمان داره بشناسه. بنابراین از تمامی شما عزیزان میخوام که این پیام عجز و طلب عذرخواهی من رو به تمامی خواهران و برادران و پدران و مادران، عروسها، دامادها، نوه‌ها و حتی دوستان خانوادگیمون بفرستید تا همگی از سست ایمانی، ریاها و ظاهرسازی و نادانی من آگاه بشن و من رو به بزرگوارین خودشون ببخشن. در پایان از مادرم، پدرم، برادرم، همسر گرامیشون، مادر دومم و خواهرهام و همچنین از تمامی شما عزیزان، چه مرد، چه زن، چه کوچیک، چه بزرگ، فامیل، دوست، میخوام که اگه خواسته یا ناخواسته شما رو رنجوندم، مثلا اگه براتون کلاس گذاشتم در حالی که هیچ چیزی برای کلاس گذاشتن ندارم، و اگه پشتتون غیبت کردم، تهمت زدم، دروغ بستم، یا خودم رو بالاتر از شما دانستم، یا نگاهم به شما از روی حقارت و ترحم بود، یا حتی از شما توقعاتی در دلم داشتم که باعث ایجاد رنجش شد، میخوام که من رو ببخشید. همچنین تقاضا دارم که اگر بعد از این اشتباهی عمدن و یا سهواً از من سر زد، در حق من بزرگواری کنید و تا زمانی که زنده هستم به من گوشزد بکنید. بگذارید انشاءالله تا قبل مرگم به لطف و کمک خداوند اون رو برطرف کنم. همچنین اگر بعد از این اشتباهی از فرزندان من سرزد، مجدداً به خودم بگید و این اشتباهات اونها رو بذارید در پای تربیت غیر عشقی من. درسته که من نمیخوام خودم رو ملامت کنم. من خودم رو همین جوری که هستم دوست دارم و خودم رو بخشیدم و به خاطری که ارزش برای خودم قائلم دارم اینها رو از شماها میخوام. اما توی جهان ما اگر یه فریادی رو به کوهم بزنیم اون برگشت خواهد کرد. بنابراین اگر رفتار بچه من اشتباهه، به خاطر تربیت غیر عشقی من هست، گرچه هر کسی رو در قبر خودش خواهند گذاشت، ولی با تذکر دادن به من کمک کنید که من فرزندان عشقی از خودم به یادگار بگذارم و خودم هم یار خداوند باشم. این پیامی بود که من برای فامیل فرستادم.
خیلی زیبا
تمام شد.
خیلی زیبا.
اگر
بله بفرمایید.
تمام شد. بله تمام شد. مثلا یه پیام دیگه دارم اگه فرصت ندارم بذارم یه روز دیگه. این پیام بود برای روزی معنوی و من ذهنی بود. البته میخواد قطع بکنم دوستان دیگه باست.
بله بله بذارین یه روز دیگه بی زحمت خدا. چون به اندازه کافی صحبت
کنم.
خدا حافظ شما.
خدا خدا
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهباز، سارا هستم از آلمان تماس میگیرم. میخواستم اگه اجازه بدین یه متنی رو به اشتراک بذارم.
بله سارا خانم، خوبی شما؟
به لطف شما، خیلی ممنونم، مرسی. با اجازه.
خواهش میکنم.
قصه های مثنوی آینه انسان نما. قصه های مثنوی مثل یک استاد مهربان راه را از چاه و دوست را از دشمن نشان میدهند. مولانا قاطعانه و واضح ابعاد مختلف لغزش های ما را جلوی چشممان میآورد. وقتی قصه های مثنوی را دوباره میخوانیم و قسمت های مختلف را که پشت سر هم آمدند به هم وصل میکنیم، چراغ های جدیدی روشن میشوند. یکی از آنها را به اشتراک میگذارم. این مطلب به ابیات پایانی داستان غلام هندو و دو قسمت بعد از داستان غلام هندو از بیت 322 تا بیت 384 دفتر ششم مثنوی مربوط می باشد. ماندن و زندگی کردن در شهر یکتایی. در داستان غلام هندو مولانا درد کشیدن شدید انسانی را که در فضای مجازی ذهن عاشق خواسته های ذهنش می شود به وضوح به تصویر کشید. در قسمت بعدی مثنوی که از بیت 322 دفتر ششم آغاز می شود، مولانا درباره شهر در مقابل ده ویران می گوید: آنچه که تو در گذشته و آینده و به صورت آرزو تصور می کنی به نظرت مثل یک شهر می آید، ولی وقتی رسیدی خودت را در یک ده ویران می بینی. مرکبی را کاخرش تو ده دهی که به شهری مانی و ویراندهی. ده دهش اکنون که چون شهرت نمود، تا نباید رخت در ویران گشود. سپس در مورد خواستن می گوید: گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه. چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المأوا و دیدار خدا. این نخواستن از کسی به این معنی است که خارج از فضای یکتایی این لحظه چیزی نخواه. تلاش کن تا هرچه میخواهی را بتوانی از این فضا بگیری. از چیزی که در گذشته و آینده است و ذهنت آن را نشان میدهد، چه یک انسان باشد یا یک وضعیت، چیزی نخواه. و در ابیات بعدی مولانا به زیبایی خواستن درست یعنی خواستن در فضای یکتایی را بیان میکند: آن که از دادش نیاید هیچ بد، داند و بیخواهشی خود میدهد. همچنین در بیت معروف دیوان شمس از غزل 1837 گفته است: رفته ره درشت من، بار گران ز پشت من، دلبر برد بار من، آمده برده بار من. وقتی من ذهنی ما چیزی را تجسم کرده و آن را میخواهد، سعی می کند که ما را مجبور به فکر پشت فکر و ایجاد نگرانی و آرزو برای آینده کند. اگر با فکرهای من ذهنی برویم، در آن لحظه ما به ده ویران رفته ایم و دردها آغاز می شوند و ما به سمت تجربه غلام هندو حرکت می کنیم. ولی اگر متوقف کنیم، می توانیم خود را در شهر یکتایی ببینیم. ببینیم یک داننده ای هست. این شهر، این زندگی بیناست، داناست، ما را کامل احاطه کرده. او کاردان است. پس هر چی که ما لازم داریم از این فضای یکتایی به ما میرسد. فکر سازنده، هیجان سازنده، قدرت عمل سازنده، آرامش و همچنین آن چیزهای مادی که در بیرون برای ما خوب هستند. آنها را زندگی برای ما فراهم میکند، به این شرط که فکر و عمل ما در فضای یکتایی شکل بگیرد. و چقدر زیبا مولانا به ما آموزش میدهد، در حالی که در بیت‌های قبل خیلی واضح گفته بود که از کسی چیزی نخواه، در ادامه می‌گوید: ور به امر حق بخواهی آن رواست، آنچنان خواهش طریق انبیاست. بد نماند چون اشاره کرد دوست، کفر ایمان شد چو کفر از بحر اوست. برای خواستن، نخواستن و فکر و عملی که هماهنگ با امر شاه باشد، باید در فضای یکتایی بمانیم. نشانه های بودن در فضای یکتایی، بودن در این لحظه است، خاموشی ذهن است، توکل به زندگی است. این است که مثل آینه به ذهن و هیجانات نگاه کنیم. در این صورت می توانیم روزنی به فضای یکتایی تجربه کنیم. از آنجا نور بگیریم و یاد بگیریم که باید دائم گرد آن روزن بگردیم تا وسیع تر شویم. کمی جلوتر می گوید: چون نمی داند دل دانندهی، هست با گردنده گرداننده‌ای. چون نمیگویی که روز و شب به خود، بی خداوندی کی آید کی رود. نقش‌های بیرون می‌گردند. این کائنات، میلیاردها ستاره و کهکشان، بدن ما و هر چیز در این خاک گردنده است. یک گرداننده است که همه را به زیبایی اداره و هدایت می‌کند. آن گرداننده به ما نشان داد که عقل جزوی، من ذهنی که از درد و تقلید ساخته شده، عقل خوبی نیست. ما را به سرنوشت غلام هندو دچار می‌کند. پس باید عقل را هوشیارانه از گرداننده بگیریم. این ابیات ما را به این بیدار می کنند که ما تنها نیستیم. ما را و من ذهنی را نیروی زندگی که همه کائنات را می گرداند در بر گرفته. آقای شهبازی، من فکر می کنم 5 دقیقه‌ام تموم شد. می تونم ادامهش رو برای پیغام عشق بفرستم؟
نه، ادامه بدین خانم، خیلی زیباست. شما
ببخشید که
میخوام وسط کار ما رو بذارم. ادامه بدین. چقدر زیباست سارا خانم، چقدر زحمت میکشین، تحقیق میکنین. این تحقیق شما واقعا با ارزشه. خیلی چیزها رو به هم مربوط میکنین و شسته و رفته تحویل میدین. امیدوارم مردم هم قدرشناسی کنند و بشنوند، یادداشت کنند، عمل کنند. عالی عالی، بفرمایید.
ممنون از لطف شما آقای شهبازی، ممنون واقعا از لطفتون. با اجازه ببخشید از همه دوستان از خواهی میکنم. در عدم بودی نرستی از کفش، از کف او چون رهی ای دست خش. آرزو جستن بود بگریختن، پیش عدلش خون تقوا ریختن. این جهان دام است و دانش آرزو، در گریز از دامها روی آرزو. چون چنین رفتی بدیدی صد گشاد، چون شدی در ضد آن دیدی فساد. این ابیات خلاصه نتیجه گیری داستان غلام هندو و بیت‌های بعدش هستند. از آرزو جستن میگوید، یعنی خواستنی که ما را از روزن فضای یکتایی، از این لحظه عبور میکند. میگوید این کار یعنی در برابر عدل زندگی خون تقوا را ریختن، یعنی عدل زندگی را به حساب نیاوردن، به حساب نیاوردن این حقیقت که هر آنچه برای ما خیر هست را زندگی با عدل کاملش فراهم کرده، به شرط اینکه ما با تقوا باشیم و آن بد را با تسلیم و فضاگشایی از شهر یکتایی بگیریم. صد گشاد را در مقابل فساد قرار می دهد. فساد سرنوشت دام هندو بود، صد گشاد پاداش انسان فضاگشاست که به خدمتکار مخصوص شاه، یعنی ایاز که در داستان بعدی میگوید تبدیل می شود. این ایاز است که فراوانی را تجربه می کند و 30 برابر امیران دیگر حقوق می گیرد. در ابیات بعدی میگوید برای اینکه بدانی که آیا در فضای یکتایی فکر را عمل کنی یا به ده ویران ذهن رفته ای، باید خودت از دلت فتوا بگیری. تو از مولانا میخوانی ولی خودت باید صادقانه در درون تأمل کنی و پیغام زندگی را بگیری. پس پیامبر گفت استفت القلوب، گرچه مفتیتان برون گوید خطوب. کمی جلوتر در داستان مرغ و صیاد مولانا به ما خواهد گفت، گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. مثنوی دفتر ششم بیت 530. ما می‌خواهیم از حبس زندگی، از تجربه درد و تنگنا که اوج آن را غلام هندو نشان داد، به گلشن زندگی برویم. لازم نیست مکانمان را عوض کنیم، باید در این لحظه با خاموشی ذهن، ناظر بودن به آن، راضی بودن و فضاگشایی به گرد شهر یکتایی بگردیم. این یعنی خدمت به زندگی، خدمت به خود و رفتن به گلشن. و ما چاره‌ای جز این نداریم، زیرا ما در شهر یکتایی هستیم، جای دیگری نیست. زندگی فضای بی نهایت این لحظه ما را احاطه کرده است. آرزو بگذار تا رحم آیدش، آزمودی که چنین می بایدش. چون نتانی جست پس خدمت کنش، تا روی از حبس او در گلشنش. و راهکار برای رفتن از حبس توهمی ذهن به گلشن فضای یکتایی این است که حقیقتاً دم به دم مراقب باشیم، یعنی دائما ناظر به درونمان باشیم. در هر نفس زندگی را هوشیارانه تجربه کنیم، به زندگی توکل کنیم و این لحظه را با خاموشی ذهن و تسلیم و رضا آغاز کنیم. دم به دم چون تو مراقب می شوی، داد می بینی و داور ای قوی. و مولانا میگوید آگاه باشید که انتخاب با شماست. خورشید شهر یکتایی همیشه میتابد. این ما هستیم که باید چشم بسته‌مان را باز کنیم و از حبس ذهن بیرون آییم. بر ببندی چشم خود را از احتجاب، کار خود را کی گذارد آفتاب. همه ابیات مولانا در دیوان شمس و مثنوی یک حقیقت را بیان می کنند و آنها می توانند با هم به اژدهای مهربان تبدیل شوند که ناخالصی های ما را می خورد و تبدیل به نور می کند. و در پایان بیت معروف غزل 537 که اسانس ابیات مثنوی را که در بالا آمد بیان می کند. می گرد گرد شهر خوش با شاهدان در کشمکش، می خوان تو لاقسم نهان تا حب بزا حاضر بلد. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. آفرین آفرین. ممنونم
سارا خانم. ممنون از شما آقای شهبازی و با عذرخواهی از اینکه شما این همه برای ما زحمت میکشید و من این اواخر متوجه شدم که من واقعا قدر زحمات شما رو نمیدونم و واقعا باید عذرخواهی کنم و همینطور که ساناز خانم گفتن منم دیشب با خودم فکر کردم که اگر این لحظه من بمیرم چه مشکلی خواهم داشت و دیدم یک مشکل بزرگ دارم و اون اینه که قدر شما رو ندونستم و امیدوارم که زندگی این فرصت رو به هم بده که بیشتر قدر شناسی بکنم.
خیلی ممنونم، لطف دارین. به این زیبایی شما خودتونو و فضای گشوده شده درون خودتونو و مولانا رو بیان میکنید دیگه. خانم چی میخواین؟ ما خیلی راضی هستیم. اگه از من میپرسیم من از شما خیلی راضیم.
این هم نشون میده که لطف زندگی چقدر واقعا زیاده در مقابل ما. خیلی ممنونم. اگه اجازه ما را خواهش
میکنم. خواهش میکنم. ممنونم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام استاد.
سلام.
آیده هستم 16 ساله.
بله آیده خانم، خوبی شما؟
خیلی خوب استاد، ممنونم.
بله چه خوب شد گرفتین، آفرین آفرین.
بله استاد، بله.
این ویدئوی جوانان شما هم چقدر زیبا بود، آفرین.
استاد لطف کنید، اتفاقا امروز هم براتون یک کلیپ دیگه فرستادم ولی شما هنوز ندیدید.
خیلی ممنون. میبینیم استفاده میکنیم جانم.
همچنین استاد.
بفرمایید.
استاد خواستم که تغییرات خودم را در قالب یک متن بیان کنم.
بفرمایید.
من دختری بسیار زوجنج بودم که مدام دنبال بهانه‌ای بودم که از دیگران رنجش به دل بگیرم و فضابندی کنم. نسبت به آن شخصی که از او رنجش پیدا کرده بودم همش شدیدی پیدا میکردم و اصلا کنترلی بر روی هیجانات و دردهایم نداشتم و سریعا این خشم را نشان میدادم و روابطم را خراب میکردم. اما الان شدت خشم من پایین آمده است و با ناظر شدن نسبت به ذهنم هیجاناتم را کنترل میکنم و با خاموش کردن ذهنم نمیگذارم که دردهایم مرا از جا بکنند و از حضور این لحظه خارج کنند. متوجه شدم حتی اگر بدترین درد هم در من باشد، اگر تسلیم شوم و ذهنم را خاموش کنم، خدا و زندگی به شکلی که اصلا من متوجه نشوم همه دردها را از من می گیرند. اولش فکر می کردم که من قرار است با زور خودم دردهایم را از بین ببرم، اما بعد از چند بار تسلیم شدن بی قید و شرط و خاموش شدن ذهن متوجه شدم که فقط کافی است ما در این لحظه اصلا قضاوت نکنیم و به ذهن نرویم تا فضای گشوده شده خودش به صورت اوتوماتیک در ما باز شود و زندگی به راحتی دردها را از مرکز ما بردارد. خیش را تسلیم کن بر دام موز، وانگه از خود بیز خود چیزی بدوز. میدهند افیون به مرد زخمند تا که پیکان از تنش بیرون کنند. دفتر دوم بیت 1502 و 1503. من ذهنی را خودم می دانستم و این من ذهنی را خیلی قبول داشتم و به خاطر همین هر چیزی که من ذهنیم میگفت و هر قضاوتی که میکرد را به عمل در میآوردم و دست به تخریب میزدم. همیشه با فکر کردن احساس بودن میکردم و به خاطر اینکه این حس بودن تقلبی را از دست ندهم تون تون فکر میکردم. ولی الان بودن حقیقی و ریشه‌داری را موقعی میدانم که در خاموشی کامل ذهنم هستم و از چیزی هویت نمیخواهم. نسبت به خودم، دیگران، اتفاقات کمال طلبی زیادی داشتم و اگر این کمال طلبی من در اتفاقات اجرا نمیشد فکر میکردم که دنیا به پایان رسیده است و در دردهای ذهنیم به شدت پیچیده میشدم. اما الان متوجه این موضوع شدم که اتفاقات و وضعیت ها زندگی ندارند و این خود من هستم که زندگی اصیلم و هر چیزی که راجع به خودم و دیگران فکر می کنم ذهنم است و ما جز زندگی زنده این لحظه نیستیم. حسادت زیادی در من بود و الان شدت قیاس و حسادتم پایین آمده است، چون فهمیدم حسادت یعنی آگاه نبودن سوانی خدا و قیاس همانیدگی های خودم با دیگران و نداشتن فضای گشوده شده برای داشته های دیگران. حق به جانب بودم و همیشه فکر میکردم که مشکل دیگران و رفتارهایشان است که من با آنها تضاد پیدا میکنم و به مشکل برمیخورم. اما با برنامه بود عمیقاً این را درک کردم که مشکل از هیچ انسان و هیچ رفتاری نیست، بلکه مشکل نداشتن فضای گشوده شده خودم برای هر رفتار و عملی از انسان هاست. باید به زندگی و انسان ها اجازه دهیم که هر عملی بکنند و آنها اجازه هر رفتاری را دارند و ما باید فضا را باز کنیم تا به فضای یکتایی دسترسی پیدا کنیم. ممنونم استاد، تمام شد.
خیلی خوب بود آیده خانم.
ممنونم.
عالی استاد. عالی. کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استاد، با اجازت مادرم هم هستن.
بله لطف کنید. آفرین. ممنونم. خیلی زیبا بود.
ممنون از شما استاد. خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.
الو، سلام.
بله سلام. خوبین شما؟
ممنون آقای، خدا قوت استاد.
ممنونم، بفرمایید.
خیلی خدا رو شکر میکنیم که از طریق این برنامه تونستیم خیلی از ایبام رو بشناسیم و ببینیم و در صدد برطرف کردنشون بر بیایم. و اگه واقعا خانواده‌ای نداشتیم که اشته باشن اون طرف قضیه رو ببینیم که اگه عشق داشتن چی کار میکردن و همون کار رو انجام بدیم. من هم یکم از این الو.
بله بله داریم گوش میکنیم.
بسیاری از این تغییرات هم رو میخواستم یه متنی تهیه کرده بودم که براتون میخونم.
بخونید. بله.
من خودم بسیار زود رنج، حساس، پرخاشگر، عصبی و بد اخلاق، پر از استرس، درد و نگرانی، همیشه مضطرب و ناآرام، حسود بودم به خاطر دیدن حال خوب دیگران، به خاطر وضعیت ها و موقعیت های خوبی که داشتن، همیشه در تضاد با خدا، هستی، خودم، دیگران، مغرور و خودخواه، دارای وسواس فکری عملی شدید، علامتگر و ایرادگیر، مدام در حال غر زدن و متهم کردن دیگران در داشتن حال بد خودم، خصیص و تنگ نظر بودن و بخشیدن چیزی به دیگران، حتی خصیص بودن در محبت کردن و ابراز عشق و دوستی به آنها، برتری طلب و خودنما، نیازمند به تایید و توجه و ستایش دیگران، لجباز و بسیار عجول، تن زننده و پرتوقع، شاکی و قضاوتگر، انتقامجو. هم دیگران را مانع و سد خوشبختی خودم می دیدم، هم مانع سازی می کردم. مدام در حال مسئله بینی و مسئله سازی، دشمن بینی و دشمن سازی، ناامید و همیشه در ترس.
اون هم ترس از دست دادن همانندگی هام، دارای رفتارهای دوگانه، دروغگو بودن به خاطر از دست ندادن خیلی از موقعیت ها و افراد در زندگیم، غیر قابل انعطاف، کاملا فضابند و ناتسلیم، پر ادعا، مدام در گذشته زندگی کردن و قرار داشتن در توهم آینده، مداخله کردن در کار دیگران به منظور حبرستنی کردن و تغییر دادن آنها به جهت اینکه پاک ذهنیم را برهم نزنن، دارای رفتارهای توهین‌آمیز به دیگران مطابق با مرکز پردرد و پرکینهی که داشتم، مجالسی که شیده می شدم که همه در حال غیبت بودن یا دردهای خود را بازم کردن و این اشاره کوچکی بود به اینه های آلودگی که مرکز من را اشغال کرده بود و به خیال خودم زندگی کردم. واضح هست که با داشتن چنین مرکزی آلوده که بوی خامی و ناپختگی از اون برمی خیزه و نشانی از رنگ و بوی خدایی و عدم نداره و از دانش این بخش محرومه، چیزی جز درد و ترس به اطرافیان و خانواده هم ارتعاش نکردم، چون هر رفتار و هم هر عمل کرده من با خشم و درد و رنجش همراه بوده و این فرشش نمیگیره از یک فضای بسته ناتسلیم و من واقعا به این نتیجه رسیدم که هر راهی انتخاب کردم که بتوانم روی همسرم فرزندانم تاثیرگذار باشم که مطابق میل من ذهنی من اونها رو تغییر بدم و طبق منهای ذهنی که و تخمینهای خودم برای اونها ساخته بودم که پذیرای نصیحتهای من باشن، به حرفم گوش بدن، همه به بن‌بست برخورد کردم و با شکست مواجه شدم و زندگی به هر طریقی یک رویداد یا یک چالش رو سر راه هم قرار داد که به من بفهماند که این همه راه غلطه و به بیراه خر میشه، ولی من با میدانم های خودم مانع کمک زندگی به خودم شدم. در واقع دسترسی خدا و زندگی را برای خودم غیر ممکن ساختم و در واقع مانع اصلی من خودم بودم که باید از میان برداشته می شدم که زندگی خودش وارد عمل بشه. افسوس گذشته رو خوردن جایز نیست، چرا که حسد و افسوس گذشته خودش مانع بزرگی که ما رو از لحظه بودن بیرون میکنه. این که در گذشته به علت ناگاهی ضرر کردیم، درد کشیدیم، به دیگران درد دادیم، پس حالا ضرر دوم رو نکنی و در فاز منفی قرار نگیریم و به گذشته نریم و در حسرت ندانیم کاری های خودمون رو بخوریم و در واقع درد روی درد نگذاریم. بعد درماندن چه افسوس و چه آه، پیش از آن بایست این دود سیاه، آن زمان که حس جنبید و هوس، آن زمان نیرو که فریاد رست. دفتر ششم، بیت 535. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین. خب الان همه اینا عوض شده یا در حال عوض شدنه، درسته؟
بله، بیشتر اینها شناسایی شدن، خیلی هاشون خب کامل از بین نرفته ولی در حال شناسایی دیگه. حالا تلاش خودمونو میطلبه که واقعا وقت بذاریم که اینها کامل از بین بره.
آفرین آفرین، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. و این به اصطلاح پهلوانی شما، رستمی شما رو هم تبریک میگم که میتونید بدون ترس و از فضای گشوده شده، بدون اینکه شما از قضاوت مردم بترسین، خب حرفتونو میزنید. من اینطوری بودم و الان دیگه اونایی هم که شما رو میشنون و میخواستن پنهان کنن نمی کنند. اونا هم شاید اون نیروی پهلوانی خودشونو که دیدن عیبه های خود و تلاش برای رفع اونهاست به کار ببرند. واقعا ممنونم از شما که این همه قوی شدید. و
همین که تشکر کنم که آیدا داره از پیشرفتش صحبت میکنه، تمام این دردهایی که داشته من میتونه از مرکز من انعکاس پیدا کرده باشه رویشون، چون همطوری خودتون فرمودید مادرها خیلی نقش دارن در تغییر فرزندانشون، که واقعا همه این درس از مرکز من بوده، چون من همه اینها رو من خودم داشتم و انعکاس داده بودم به ایشون.
خب ایشون هم که در سن خوبی در معرض این نسیم بیدار کننده مولانا قرار گرفتند و چقدر هم روی ایشون مؤثر افتاد، ایشون فوراً عوض شدند. بله بچه ها زود عوض میشن، البته بچه منظورم نوجوانان، چون اونا هنوز به اندازه ما از خداوند دور نشدند، هنوز رنگ و بو و به اصطلاح اون پویایی عشق در اونا وجود داره، زود به داد خودشون رسیدند قبل از اینکه من ذهنی سفت بشه. ممنونم، خیلی زیبا.
ما ممنون هستیم، تشکر میکنیم، واقعا خدا رو شکر میکنیم از این همه لطف و برنامه عالی شما، حتی داریم از شما داریم، تشکر
خواهش میکنم. و پیغام های شما و امروز هم اگر شاهد بودین دیگران واقعا کمک کننده است، اونم نه در سطح پایین، در سطح بسیار بالا. یعنی همین برنامه تا اینجا یک کتاب بسیار خوبی است برای یادگیری اصول مهم و به کار بردن اونها در زندگی. از هر جنبه امروز صحبت شده، ماشاءالله بینندگان ما میاند و زکات روی خوب رو میدن. ممنونم، خداحافظی میکنم با اتون.
تشکر میکنم، خدا نگهدارتون، خدا حافظ.
بفرمایید. الو.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشی.
سلام، ممنونم.
سعیده هستم از کانادا، میخواستم اگر اجازه بدین یه مطلبی رو به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله بله.
من به تازگی متوجه یه باور غلط من ذهنی شدم، آن هم تلاش من ذهنی برای گرفتن تایید دیگران خصوصا بزرگان با استفاده از الفاظ قلم به سلم بر. مثلا برای توضیح یه مطلب، وقتی ما میتونیم اونو به ساده ترین حالت ممکن با استفاده از کلمات آسان اونو بیان کنیم، من ذهنی ما سعی میکنه با جستجوی ذهنی خودش کلمات ثقل و سخت و به بیان ساده تر قلم به سلم به تر پیدا کنه تا بقیه رو تحت تاثیر قرار بده و توجه منهای ذهنی رو جلب کنه، در صورتی که میتونستم اون مطلب رو خیلی ساده تر بیان کنیم. این مسئله یه نمود دیگر هم داره در زندگی روزمره ما. وقتی که در محافل مختلف دعوت میشیم، علاوه خصوص محافل ادبی عرفانی که همه افراد از سطح سواد و عرفان بالای برخوردارن، مدام ذهن ما درگیر این میشه که مبادا ساده و با کلماتی آسان صحبت. ولی این مسئله یه ریشه عمیق باورهای ما داره و اون اینه که از بچگی به ما گفتن برو بچه توی بحث بزرگترها دخالت نکن، و اینکه همیشه تصور کردیم که آدم بزرگها حرفای مهمی برای گفتن دارن که اولا بچه ها نمی فهمن، ثانیا حرفی برای گفتن در اون زمینه ندارن، و این تصور باور غلط باعث شده به آرامی هرچه بزرگتر میشیم سعی کنیم از بحثای بزرگترها تقلید کنیم، و وقتی در جمع اونها هم هستیم از دردهای جامعه، گرونی موجود در بازار، قیمت نفت و گاز و غیره صحبت کنیم. چرا؟ چون این بحث مال بزرگتر هاست و ما این گونه بالغ و بزرگ به نظر میاد. این باور غلط باعث شده ما آروم آروم وقتی تو جمع خانواده با دوستانمون هستیم هر جز چیزهای منفی و دردهای خودمون رو جامعه نداشته باشیم، ولی این صحیح نیست. چه کسی گفته اگه ما در مورد این مسئله به قول گفتنی با آبرو صحبت نکنیم یعنی بچه ایم؟ چه کسی گفته اصلا این مسائل مهم هستن؟ اتفاقا برعکس، الان متوجه شدیم که اینها هیچ اهمیت و بهایی ندارن، نه تنها موجب درد و استرس و نگرانی ما میشن و مورد ذهن میبرن، بلکه دردی رو نیز دوا نمیکنن. آخه به ما چه مربوط که قیمت دلار چقدر شده وقتی اولا تو این زمینه دانش کافی نداریم، ثانیا در این زمینه کاری نیستیم، ثالثا اگرم به فرض کاری هستیم آخه جمع خانواده و دوستان رو چه به مطرح کردن اینجور مسائل؟ نشه بهتره که بیایم اولا بحثای اشتباه رو از گفتمان روزانه خودمون حذف کنیم، ثانیا این باور غلط رو
که حرف زدن در مورد مسائل باب روز و اخبار روزانه لابد ما رو شخص بالغ و عاقلی نشون میده رو از ریشه بکنیم و سالستن هیچگاه به کودکان خودمون نگیم که تو صحبتهای بزرگترها دخالت نکنن و ارزش و بهای صحبت اونها رو هم ارزش و بهای یک صحبت یک شخص از نظر سنی بالغ بدونیم حتی بیشتر. حالا البته من اینو تو پرانتز بگم که من چون احتمالا ما بگم صحبت رو گوش میدم بگم که خب من خدا روشه همیشه پدر مادرم خیلی به صحبت هم اهمیت دادم و همینم فاحش شده که الان به خودم اینجا سرطا بدم که این پیغام بدم، ولی خب در کل اینو میخواستم بگم که ما سرطیم آسون تر صحبت بکنیم.
خیلی خوب، چشم. بله، ما هم به حرف شما گوش میدیم خانم سعیده، ما هم ساده صحبت میکنیم.
ما هم چه ساده صحبت میکنیم که یکی مثل من که نه دانش کافی دارم نه چیزی از این مسائل بلد بودم فهمیدم این چیزها رو. خیلی ممنون، من تو روزا کلی گفتم.
خیلی خوب گفتین و اتفاقا هر کسی که جوری صحبت میکنه بیشتر مخاطب میتونه بفهمه اون هنرمنده. یعنی اگر شما اینجا صحبت میکنید ببینید طیف بیننده گنج حضور از بی سواد گرفته تا با سواد خیلی بالا، هر کدوم از بینندگان در این طیف باید بتونن حرفای شما رو بفهمن، چه میخواد کارگر ساختمان باشه که فقط کار بدنی میکنه، چه میخواد استاد دانشگاه باشه با کتاب سر کار داره، باید بتونه بفهمه. راست میگین، این که یه جوری ما فکر میکنیم اگه واژه های مشکل به کار ببریم یه مقدار عربی و اینا، مثلا من عربی ها رو نمیخونم چون بیشتر مردم متوجه نمیشن، یا کلمات خارجی به کار نمیبرم مگر اینکه بخوام مثلا معادلش رو به انگلیسی بگم، اونم واژه بسیار مهمی باشه، و یا جملات پیچیده تا اونجا که مقدوره بهتره، به نفع مونه و به نفع دیگران مفیدتر میشه اگر ساده صحبت کنیم، مثل اینکه با یه بچه کوچولو صحبت میکنیم. اتفاقا میبینیم گوش دهندگان این برنامه بچه های 5 ساله 6 ساله 7 ساله هم هستند. بله، خیلی ممنون، نکته بسیار عالی بود، خداحافظی میکنم با تو. یک کسی دیگه هم هست؟
بله، مثلا اگه اجازه بدین علی هم هست میخواستیم.
بله، علی آقا هم صحبت کنم. بله، خواهش میکنم.
خیلی ممنون، از من خدا نگه.
خداحافظ شما.
سلام استاد.
سلام. خوبیم شما علی آقا؟
خوب، عالی، خدا رو شکر، ممنون. استاد، دقیقا این موضوعی که حالا من یه تاییدی بکنم و بالاخره خانم هم سعید بیان کردن دقیقا چیزی بود که من الان میخواستم مست بنویسن امروز، بعد مدام چالش که داشتم سر همین بود که من نمیخوام این کلمه های قرون و سلومبه رو بگم، نمیخوام کلمه های حالا همین چیزی که بچه ها خب با اون دانششون بیان میکنن، خب من یه جور دیگه دوست دارم بیان کنم، اون چیزی که درونمه رو راحت بگم، اون چیزی که وجود منه راحت بگم. خلاصه نتونستم متنم کامل کنم، بعد گفتم اما خب حالا هرچی پیش اومد اگه تونستیم تماس بگیریم یه صحبت کوچیکی میکنم، حالا اگه اجازه بدید من صحبت در رابطه با کارافزایی.
بله بله بله، کارافزایی چه خوب میگیم، بفرمایید.
خب این کارافزایی من این معنیشو نمیدونم حالا درستم متوجه شدم یا نه، اما تلاش میکنم با برنامه‌ای که خیلی گوش دادم حالا میشه که توی چالشی که داشتم بیان کنم. استاد وقتی من سر کار با یه چالشی برمیخورم، حالا نمیدونم از کار زیاد، از مثلا شاید از اتفاقی که بیفته برامون پیش بیاد کار، یه کاری به اون مضاعف بگن انجام بدیم، یه کاری که به قول خودمون حس کنیم که آقا چرا به اون زور میگن، بعد هی مدام آدم میره تو فکر، مدام هی افکار میگن من برم جوابش بدم، برم بگم این کار من نیست، این وظیفه من نیست، چرا اینو به من دادی، و هزاران فکری که میتونه بیاد، الان ناراحت میشم، الان میرم برخورد میکنم، الان میرم به بالا دستیش میگم، الان چرا من میرم به پایین دستیم زور میگم حالا که اینجور شد، و هزاران اتفاقاتی میفته برای آدم که اینا فقط میبینید دارن
فکر تو انرژی که واقعا داری میداد اصلا یه وقتا کاری نتونی بکنی یا اگه بکنی هم افتضاح‌تر بشه، اما این انرژی که درونت هست رو حس میکنم دارن میگیرن میخورن این افکار و اون یه جورایی معنی فضاگشایی و اون شناسایی وقتی حس میکنم وقتی باشه که ما بتونیم این افکارمون خاموش کنیم، وقتی که ما داریم حرف میزنه یه فکرمون هی داریم که این کارو بکن اون کارو بکن این لحظه الان این جوابو بده، اینا یه انرژی از ما میگن که خالی داریم میشیم، واقعا به معنی واقعی حس میکنی که مثلا خسته شدی دردا همه اینا فقط از یه چیز تخیلیه و اینا به نظر هم کارافزاییه که خود حضرت مولانا و شما بیان میکنید، چیزی بودی که من دریافتم و حالا میخواستم یه مقدار بیت و یه چیزای دیگه هم اضافه کنم، فکر کنم نکنم بهتره و همین خاموش کردن و ساکت کردن فکر کنم خودش یه جورای شناسایی میتونه شناسایی بشه، بعد خدا خودش کمکمون میتونه بکنه و راه خوب و درست نشونه اون بده و همه چی بهترین نفس پیش بره.
آفرین، عالی، ممنونم، خدا حافظ.
خدا حافظ.
بله، اصطلاح کارافزایی رو مولانا به کار میبره برای اینکه به نسبتی که ما از فضای گشوده شده دور میشیم و میریم به من ذهنی، نظم زندگی رو از دست میدیم، کارهای انرژی تلف کن که عموما ایجاد مسئله و مانع و دشمنه زیاد انجام میشه. شما کارافزایی رو در برخی از جنبه های زندگیتون میتونید ببینید، اگر در خودتون نمیتونید ببینید میتونید در دوستانتون یا اگر کارمند دارین در اونها ببینید. مثلا یه کار ساده ای که ما میتونیم، کارهایی که مدیر ما میگه یا همسر ما میگه یا خودمون میخوایم انجام بدیم رو کاغذ بنویسیم یادمون نره، همین کار ساده که دیگه الان بهترین سیستم ها رو برای دادن نظم در جهان درست کردند. همین تلفن به ما کمک میکنه، حتی میتونه حرف بزنی بگی که این کار رو میخوام در ساعت 3 انجام بدم، اونجا به اصطلاح ثبت میکنه، ساعت 3 به تو یادآوری میکنه. همین کارا را نکردن، نوشتن و به اصطلاح ننوشتن و به موقع انجام داد ندادن سبب کارافزایی میشه. به مدیر شما به شما میگه اینو تا ساعت 3 انجام بده، شما یادتون میره و امروز انجام نمیدیم، فردا میاد میپرسه انجام دادین کجاست، میگه نه و یه بهانه میاری که دروغه و او خب خشمگین میشه شاید و داد میزنه سر تو، شما عصبانی میشی، بعد شما یه دفعه همسرتون زنگ میزنه عصبانیتتون سر او خالی میکنید، اون به دل میگیره و غرق میکنه، چند روز طول میکشه و همین اشتغال ذهنی سبب میشه 5-6 تا اشتباه دیگه هم بکنی. اینا کارافزاییه. شما میتونین در مبدا جلوی کارافزایی رو بگیرین. شما نگاه کنید این کارافزایی رو که در اثر خروج از فضای گشوده شده انجام میدیم ما به صورت فردی و جمعی ببینیم. اگر در خودتون نمیتونیم ببینید، در دیگران ببینید، بعد در خودتون ببینید، بعد بعضی موقع ها دیدنش به صورت کلان موضوع رو روشن‌تر میکنه. ببینید مثلا دولت ها با هم جنگ میکنند، بعد آدم ها کشته میشن، تخریب اموال میشه، بعد سالها رفت آمد میکنند با هم صلح کنند، اینا همه کارافزایی، هیچ چیزی نداره. میتونستن جنگ نکنن، میتونستن فضاگشایی کنن، مذاکره کنن، به توافق برسن، به توافق رسیدن آسان نه، من ذهنی نمیذاره، نمیتونه خم بشه، نمیتونه بشکنه خودشو، عقب نمیتونه بکشه و میخواد کارشو جلو ببره، لج میکنه. کار افزایی رو اگر شما دیدید در جمع و در دیگران، حالا بیاین در خودتون ببینید. تمام اون ابزارهایی رو که به شما کمک میکنند کارافزا نباشید، مثل همین منظم بودن، نوشتن کارها. شما میتونید صبح بشینید هر کاری را که لازمه رو کاغذ بنویسید، یا بهتر تو این بنویسید، تلفن الان امکان داره که اونجا هست، یا نگاه هم نکردین اونجا میمونه، فردا انجام میدین، ولی بنویسید کار لازم رو بنویسید. خواهید دید که روابطتون رو با همسرتون، بچه هاتون بر بهبود میبخشین. بچه تو میگه اینو بخر امروز برای من، میایین خونه میگین یادم رفت، اون فکر میکنه شما دوستش ندارین، اهمیت نمیدین. برای شما همینطوری شوخی بوده و نه هیچ قصدی ندارین، دوستش دارین، ولی اون یه جوری فکر میکنه. این همه کارافزایی، تا بیاین اون از دلش در بیارین کارافزایی. باید زحمت بکشین، رنجش رو پاک کردن خودش کارافزاییه. بر این است که کارافزایی بین زن و شوهرها خیلی خیلی زیاده. اصلا بیشتر اوقات ما باید بگیم شاید 70% 80% وقتمونو برای حل کارافزایی جلو، به اصطلاح کارافزایی شده، یعنی کارهای بیهوده ما انجام دادیم که هیچ مزدی نداشته، الان میخوایم جبران کنیم. جبران کارافزاییه، یعنی انرژی تلف شده. شما ببینید اگه جلوی کارافزایی رو بگیرین چقدر جلو میفتین. شما خیلی مهمه، شما بیاین برای کارافزایی یه چیزی برای خودتون بنویسید، ببینید میتونین جلوشو بگیرین. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا رو شکر. آقای شهبازی، اول که دوباره تشکر کنم از این همه زحمات شما و این برنامه و زندگی و این برنامه اخیر که اثر فوق‌العاده‌ای در من داشتیم، غزل و یک صحبت شما که هر از گاهی معمولا مثلا یه وقتی یه جمله ای یه خوی انگاری که مثلا من میگیره این هوشیاری رو، اون موقعم نمیدونی یعنی چه، ولی انگار که اثر میذاره. و اتفاقا همین جمله شما که اثر دارد در واقع اثر کرد و پیدا شود سر نهان، ویران شود نقش جهان، موجی برآید ناگهان بر گنبد اخضر زند.
آفرین.
و من اتفاقی که افتاد این بعد متصل ما تجربه شد.
آفرین.
این همون یک زندگی و این واقعا حالا من میخواستم که یک پیامی بنویسم برای امروز، من شعر شده شده بعد صحبت های شهید جان و توضیحات شما رو گوش میکردم و خب واقعا نمیدونم از بعد کلمات این چجوری هست، ولی خب اگر اجازه بدین که بخونم ابیات رو.
بله بله.
این شب فضای گشوده شدش برای هممون تجربه بشه.
به هر چقدر میتونین توضیح بدین خواهش میکنم.
بله. چشم. حالا سلام، میدونین که بیت به بیت توضیح بدم یا یه دور بخونم اول؟
والا هر جور شما میخواین خانم، هر جور که شما صلاح میدونید.
اختیار داریم. من حالا بالا خوده اگر اجازه بدین حالا من یه مختصر فقط بگم که توی این یکی اشاره شده به سوره رحمان آیه 7 که خداوند آسمان رو برافراشت و میزان رو وزن کرد.
بله.
و همین در سوره زوها داریم آیه 3 که خداوند قسم میخوره که به زوها، به روز روشن و به شبی که آرام گرفت، که خداوند تو رو رها نکرده و بر تو خشم است. حالا اتفاقا عبیات چی میگن؟ عبارت عربیش هم اینجا اومده، ولی خب حالا امیدوارم که این معنی رو در خاطر داشته باشیم و این بسیار امید بخش هست. حالا و کل این داستان واقعا مشکل ما به عنوان هوشیار اینه که تو دام صورت میفتیم دیگه، همه چیز واقعا خلاصه میشه به اینکه ما به دام صورت میفتیم، به دام چیزی که ذهنمون نشون میده میفتیم.
آفرین.
و واقعا سپاس از زندگی به خاطر اون تجربه هایی که در واقع هوشیاری میتونه بدون صورت ببینه و بدون چشم ظاهر ببینه، در واقع با همون چشم آدم بین. یه چند بیتی هم از دفتر سوم هست که بهش اشاره شده، اتفاقا دو سه بیتش رو هم دقیقا طبق ابیات مولانا نوشته شده. در دفتر سوم از بیت 3762، حالا اون بخش خیلی مفید هست
یعنی،
و یه قسمتیش هم از دفتر ششم بیت 3746 شروع میشه، اون قسمت هم خیلی بهش اشاره شده. حالا اینا رو به صورت آدرس گفتم چون من راستش هم همین الان این شعر امروز نوشتم و نتونستم که براش مثلا متنی بنویسم و اینا، ولی خب حالا با اجازتون میخونم و ببینیم چی میشه. السلام ای یار من، ای یار ما، السلام ای غافل سالار ما، السلام از عمق بحر مهر و جود تا به بالای خضر سقف وجود. نی چه سقفی هست بر این بیکران، پس بود پروازمان تا جاودان. ما همه با مرغ معنی بال زن، هین بدارین نکته را از راه زن. که نباشد هیچ نقش و حرف و گفت، در حق میزان و سنجش آن درست. چون که اوحد ساخت میزان را چنان، کوهنی بالا کشد در آسمان. لیک در طی مسیر آسمان، عقبه ها پی در پی اندر امتحان. عقبه ها این اتفاق لحظه اند، آینه کو اندرون را ظاهرند. نیست آن سنگی که بشکاند تو را، بر همی بندد دل تو بنده را. بنده حقی و او پیمان زده است، ما قلا ما و دعک اندر الست. پس ما سفرمون به در واقع بیکران هیچ وقت همون شدنی نیست و با این مرغ معنی داریم بال میزنیم و این نکته رو ما باید از راه زن من ذهنی محافظت کنیم، بدونیم که هیچ نقشی، هیچ حرفی، هیچ گفتی واقعا در حق این ترازو و سنجش درست عمل نمی کنه.
آفرین.
و خداوند این میزان رو فقط برای این که ما رو به آسمون بالا بکشه وضع کرده، یعنی این میزان در آسمانه و ما رو هم به آسمان میکشه، اون سنجش درسته. ولی خب در این مسیر آسمان ما گردنه ها داریم، اتفاقا گردنه ها روی زمین ساده ترن، گردنه های توی آسمانن که فرق خود رو از گردنه بالا نکشید. در برنامه حالا دو هفته پیش داشتیم و اینا برای امتحان میان، همین این لحظه، اتفاق این لحظه که میاد که فقط اون درونه ما رو به ما نشون بده که ما فقط جهتمون رو درست کنیم، ببینیم جهتمون به سمت آسمونه یا به سمت زمین. این به خاطر این یه سنگی نیست که بخواد بیاد ما رو بشکونه، از بین ببره، حتی اگر که دلمون بگیره، حتی اگر قبض و بست، یعنی حالا میرسه به قبض که واقعا ما در این مسیر قبض و بست رو تجربه میکنیم، ولی این سنگی نیست که ما رو بشکونه، حتی اگر دلمون بگیره، چون که ما بنده اون زندگی هستیم که خودش پیمان زده، پیمان داده که در روز الست که تو را رها نکرده و بر تو خشم نگرفته است. قمچو این است پیش مجتهد، کن در این زد می نماید روی زد. بعد زد رنج آن زد دگر رو دهد، یعنی گشاد و کر و فر. ار همی اندر میان قبض و رنج، برگزینی از عدم این لحظه گنج. پس تو مرغ آسمان اندر پرش، نیست بود از قبض و بست و این کشش. زین دو وصفش کار و مکسب منتظم، چون پر مرغ این دو حال او دان. چون به معنی این سخن دریافتی، پس زهر صورت به حق دربافتی. پس جناب مولانا هم فرمودن که واقعا غم همون انقباض هم که میاد برای مجتهد، کسی که تلاش میکنه آینه است که فقط همون جهتش رو نشون بده، شناسایی بده. ولی همونجور که شما هم فرمودین، پذیرش هر چیزی که سخته یک پنجره بزرگی رو باز میکنه و این در واقع گشاد و کر و فرمیاد. البته اگر که ما در وسط همون قبض و رنجی که هستیم به صورت قبض و رنج گیر نکنیم و از عدم این لحظه انتخاب بکنیم و ما مرغ آسمان هستیم و اینو باید بدونیم که در آسمان هم گردنه هاست و ما دوچار قبض و بست میشیم، که اینجوری در واقع پر ما باز و بسته میشه که ما بریم بالا. ولی ذهن نماید ما رو گول بزنه که توی این قبض و بست ها بخواییم سنجشی از خودمون ارائه بدیم بر اساس صورتی که اتفاق میفته.
بله.
پس چون به معنی این سخن دریافتی، پس به هر صورت به حق دربافتی، که از هر صورتی از هر اتفاقی به حق، یعنی به فضای گشوده شدش تو چنگ میزنی. نی که جویی از دوبر نقش کمال، نی فرومانی تو در عین زلال. نه این که از صورتها تو بخوای یه نقشی از کمال داشته باشی و بخوای بر اساس اون کمال رو بسنجی و خودت رو بسنجی، که اینجوری تو در عین گمراهی میمونی. همچو قومی که سوی دوم میروند، گرچه فکر در سر بود گم میروند. در دفتر ششم مولانا از قومی میگن که در واقع حقیقت همون معبود کل هست، ولی یه سری از راه دوم میخوان برن و یه سری از راه سر، و خلاصه یه سری هم که سر و دوم گم میکنند.
شماره ابیات رو میتونید ذکر کنید لطفاً؟ مردم یاد
بله، این قسمت از دفتر شش، بیت 3746 این قسمت شروع میشه.
اون یکی هم گفتین از
دفتر 3 بیت 3762.
خیلی زیبا. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. نی که جویی از صور نقش کمال، نی فرومانی تو در عین زلال. همچو قومی که سوی دم میروند، گرچه فکر در سر بود گم میروند. که از تفکر جز صور ناید به پیش، پس شود داد سری از راه نیش. که بعضی رو سر از راه دم داد سری میده و این اگر که ما به دم بچسبیم از راه درد میده. ولی خب می نخواهد وصف سر رو دم کنم، تا مبادا نور عشقش گم کنم. من نفهمید درد سر بود یا که دم انقبازش، لیک اون بکشاد خون مست عشق و رحمت و مهر و عطاش، تا بود پیدا مرا سر خفاش. چون که بعد متصل اظهار شد، از سلامم تا ابد فریاد. از سلام یار من ای یار ما، از سلام ای غافل سالار ما. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا. آفرین آفرین.
خیلی ممنونم.
خیلی خوب بود.
خواهش میکنم.
خوب خوب. خیلی خوب. ممنونم.
خداحافظ.
خداحافظ. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش میکنم.
با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین. زهرا هستم، از زاهدان تماس میگیرم.
بله خانم زهرا، خوبی شما؟
خیلی ممنون. شما خوبین؟ خسته نباشین.
خانواده خوبن؟ مادر خوبه؟
خوبن، خدا رو شکر. بد نیستن دیگه. روند بیماری رو طی میکنن آقای شهبازی تا ببینیم خدا چی میخوان. خدا رو شکر.
بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهش میکنم.
برنام
برنامه 889 غزل 537 و ابیات انتخابی. به نام خداوند عشق، کاری ندارم ای پدر جز خدمت ساقی خط، ای ساقی افزون ده قدر تا وارهیم از نیک و بد. مولانا عزیز خطاب به زندگی میگوید که ای پدر من و ای زندگی و ای خداوند، کار اصلی و اساسی ما خدمت کردن با مرکز عدم به خود و دیگران و جام، که ساقی جان با فضا و گشایی قدح عشق و زندگی ما را لبریز از شراب ناب خود میگرداند و از این قضاوت کردن و خوب و بد کردن ذهن ما را میرهاند و برکات فر و شکوه ایزدیش فکر و عمل من را باردار میسازد. که هوشیاری اولیه قائم به ذات خود روی خود استوار می شود و بزرگترین خدمت و حسی ترین کار ما خدمت کردن به عشق و زندگی و راندن همهویه شدگی ها به حاشیه از درون است، نه کار افزایی من ذهنی و ایجاد مسئله و مان سازی ها و کار بیمزد و بدون مره و نتیجه. جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان الله و علم به صدا. دفتر سوم بیت 831. خداوند در این جهان هستی کسی گرفتار کارافزایی و کار بیمزد و تلاش و کوشش های بیهوده من ذهنی نگردد. بر قرض ها از این نظر گردد حجیب، این قرض ها برون کن، این قرض ها برون از کند جیب. ورنه یاری خوش بر عجزی مییست، نان که با عاجز گزیده معجزیست. از زنجیری زنجیرت نهاد، چشم در زنجیر نه باید گشاد. دفتر ششم ابیات 766 الی 768. اگر مرکز من همواره پر از همانندگی ها باشد، هر همانندگی یک قرض و علتی در درون من وجود می آورد که خدمت رسانی و دسترسی به زندگی را برای من مشکل می سازد و روی خرد زندگی حجاب هم هویت شدگی ها قرار می گیرد که بایستی آنها را از روی سینه و مرکز من بیرون بیفکنیم و فضا گشایی کنیم و مقاومت و قضاوت خود را به صفر برسانیم و بدانیم که خود زندگی و خداوند در من ذهنی ما را عاجز و ناتوان کرده، چرا که وقتی چیزهای آفل و گذرا را در مرکز من قرار می دهیم کار افزایی می کنیم و قانون غیرت زندگی زنده شدن به خود زندگی است و خوند و زندگی مرکز جسمی ما را قبول ندارد و رسالت خلق کردن ما این است که خود را در درون من قرار بدهد و با هر عاجزی یک عاجز کننده برگزیده که خود زندگی است وجود دارد و زندگی ما را عاجز کرده است و عاجز بودن زنجیری است که خود او بر پای من نهاده است. همواره چشمانمان را به زنجیر نه باز کنیم و حواسمان به این زنجیر پابسته همان دیگرها باشد. پس تضرع کن که ای هادی زیست، باز بودم بسته گشتم این زچیست. سختر افشردم در شر قدم، که لفی خسرم ز قهرت دم بدم. از نصیحت های تو کر بودم، با چکن دعوی و بتگر بودم. در ششم ابیات 769 الی 771. پس ناله سر کن و بگو ای هدایت کننده و ای زندگی، در من ذهنی هیچ کاری از دستان من ساخته نیست جز کار افزایی و ضرر و زیان زدن به خودمان و دیگران. ما قبل از ورود به این جهان مادی باز شکاری تو بودیم و با تو یکی، ولی پس از ورود به این جهان با زنجیرهای همانندگی ها پاهای من بسته و کاری از دست من ساخته نبود جز ضرر و زیان و کارافزایی و روز به روز و لحظه به لحظه در صدر ضرر و زیان و گام های بلندی برای رفی خسر خود و دیگران بودیم و در این زمینه متخصص خسران و ضرر و زیان زدن به هم دیگر شدیم و تو نصیحت هایت را با اتفاقاتی که برای من وجود می آوردی بیان می کردی، ولی ما گوش های من از انباشتگی های روز افزون کر و سنگین شده بود که پیغامت را نمی شنیدیم و در من ذهنی فقط ادعا می کردیم که تو را می پرستیم، در حالی که مرکز من به صورت عدم نبود و فقط بودهای جسمی و مادی همانندگی ها قرار داشت.
رفی خوص اشاره دارد به سوره عصر از آیه 103 الی 105. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، سوگند به این زمان، یعنی سوگند به این لحظه ابدی که هرچی هست من هستم و هم تو هستی و لحظه ابدی همین بی نهایت ابدیت توست، نه دو زمان مجازی گذشته و آینده، و استقرار ما در همین لحظه ابدی است. ان الانسان لفی خسر، که آدمی در خسران و زیانکاری است، یعنی در من ذهنی وقتی که در مرکزمان بود و چیزهای ذهنی باشد، همیشه در کار افزایی و ضرر زیان زدن به خود و دیگران و جامعه هستیم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اگر آنهایی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و به صبر، یعنی مگر انسانهایی که فضای درونشان را باز کردند و از طریق فضای گشوده شده فکر و عمل و کارهای شایسته انجام دادند و به هر شخصی که رسیدند آنها را به فضا گشایی و مرکز عدم و زنده شدن به خداوند سفارش کردند، همراه با پذیرش اتفاق لحظه و صبوری و شکیب برور، که نه این قباز من ذهنی که هم به خودشان و هم به دیگران ضرر و زیان برساند و نه عجله من ذهنی که آنها را عصبانی کند و بترساند. کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم، حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم. غزل 1376. کار مهم و اساسی ما در این جهان مادی فضا گشایی و مرکز عدم است، نه زندگی کردن با من ذهنی، که زندگی کردن بر حسب هم‌هویت شدگی ها کار افزایی و کار بیمزد و بیهوده است و گلکاری محسوب می شود. یار و یاورمان به کارهای بیهوده در من ذهنی احتیاج ندارد و می گوید که مرکزت را از همان دیگه ها خالی ساز و اجازه بده که من با مرکز خالی رویت کار کنم و تو را به خودم زنده گردانم. آمد شراب رایگان زان رحمتی همسایگان، آن ساقیان چون دایگان شیرین و مشفق برولد. حال ای انسان بدان که در همین لحظه می توانی با فضا گشای و مرکز عدم رحمت و برکات شراب رایگان و مجانی خداوند را از خود زندگی یا همسایگان زنده شده به زندگی از جمله مولانا و یاران معنوی دریافت نمایی. همه ما انسان ها همسایگان یک دیگر هستیم و همسایه خداوند و زندگی، که می توانیم شراب عشق و زندگی را از او رایگان با مرکز عدم و فضا و گشایی دریافت نماییم و مانند مادر و دایه نسبت به همدیگر مهربان باشیم و عشق و شب و شادی بی سبب و آرامش درون را به وسیله این برنامه همراه با پیغام های دوستان و همدیگر منتقل نماییم. شیر مردانند در عالم مدد، آن زمان کفخان مظلومان رسد. بانک مظلومان به هر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق می دوند. آنها ستونهای خللهای جهان، آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان. دفتر دوم ابیات 1933 الی 1935. شیر مردان انسانهای به حضور زنده شده مانند مولانای عزیز هستند که ناله و افغان مظلومان را در من ذهنی از همه جای دنیا که به گوش میرسند میوند و عشق و بیداری را مانند لطف ایزدی رایگان پخش میکنند. آنان اول خود بیداری روحانی رسیدند و بعد کمک و یاری خود را به هم نوعانشان میرسانند. اینان مانند ستونهای حلال مرضهای پنهانی این جهان هستی می باشند و طبیبان مرضهای پنهانی ما هم همین گونه، چرا که هر یک از ماها در مرکزمان دردهای پنهانی داریم که نمی توانیم نزد هیچ کسی بیان کنیم و اساس این درد کشیدنها بیهوده است و کارافزای من ذهنی است. آمد شراب آتشین، ای دیو غم کنجی نشین، ای جان مرگ اندیش رو، ای ساقی باقی در و غزل 34. شراب زنده کننده زندگی در همین لحظه به فراوانی در اختیار است و ما به دیو غم همانتگی ها اجازه نمی دهیم که این شراب ناب الهی را از ما بگیرد. تو ای دیو غم گوشه ای را اختیار کن که دیگر ما گول و فریب تو را نمی خوریم، چرا که هرچی بیشتر فضا گشایی کنیم بیشتر قدح و جام ما رو از برکاتش که همان شادی بی سبب و آرامش روح و روان و عقل و هدایت است پر می کند و ما رو به خودش زنده. ای دل از این سرمست شو، هر جاروی سرمست رو تو دیگران رو مست کن تا او تو را دیگر دهد. غزل 537. ای دل با فضا گشایی خودت را سرمست شراب ایزدی ساد و هر جا می روی آن را حفظ کن و این سرمستی و شادی و زنده شدن به خداوند را به دیگران مجانان و رایگان ارزانی بدار و کمیابی اندیشی و خصاصت و بخل من ذهنی را کنار بگذار، چرا که هرچه بیشتر در این زمین کوشا باشی خرد زندگی را بیشتر دریافت می نمایی. و در پایان وقتی که خرد بی‌منتهای کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می کند. ای زغم مرده کست از نان توهیست، چون غفور است و رحیم این طرف چیست، پر انرژی و سالم بمانید.
خیلی زیبا، آفرین و سلام به خانوادم برسونید. ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
خیلی خوب. خب برنامه تا حدود زیادی پایان رسیده. یک تلفنم میگیرم این وبسایت به شما دوباره نشون بدم. خدمت شما عرض کنم که بهترین جایی که شما میتونید مراجعه کنید و برنامه‌های گنج حضور رو ببینید همین وبسایت پرویزشهبازی.com هست. هم تلویزیون اونجا هست، هم برنامه‌های ضبط شده و ذخیره شده همونطور که می‌بینید این صفحه اولشه و دسترسی به تمام برنامه‌ها امکان پذیره و همینطور قسمت‌های جدید که اضافه شده، برنامه‌های تصویری حجم پایین که بخش‌های مختلف رو جدا اونجا ما پست کردیم به صورت صوتی و تصویری، بقیه برنامه‌هایی که پخش می‌کنیم برنامه‌های تصویری از 1 تا 890 اینطوری طبقه بندی شدند، صوتی هم همینطور طبقه بندی شدند و اینها در واقع تصویری حجم پایینه. میبینید آخرین برنامه اونجا هست، 890. اگر اونا کلیک کنید بخش‌های مختلف رو با حجم پایین میبینید. بله، وقتی کلیک کنید به این صورت در میاد که ویدیوش رو میتونیم ببینیم، بخش یک رو نشون میده. فایل تصویری برنامه 890 بخش یک، همینطور بخش دو زیرشه، همه رو میتونیم ببینید. اینم شکلی از برنامه های ویژه تلفنی هست، یعنی که الان در حال اجراش هستیم، اینجا پست میشه، میتونید تشریف ببرید ببینید یا دانلود کنید. همه برنامه ها هر چی که در وبسایت ما هست قابل دانلود هست. بله، اینا هم صوتی حجم پایین هست به نظرم و به این صورت پلی میشه. بله، اینم رکو هست، رکو رو توضیح دادم که تشریف ببرید گنج حضور دو رو کلیک میکنید و ملاحظه خواهید کرد که همه برنامه ها اونجا هستن، میتونین پلی کنید. گفتم اگر در آمریکا، کانادا و اروپا هستید میتونید از این دستگاه رکو استفاده کنید. اون 40 دلار، 45 دلار و وصل میشه به پشت تلویزیونتون، از اون ور به اینترنت که خیلی از کانال ها رو میتونین بگیرین، از جمله همه کانال های ایرانی رو میتونین بگیرین. ما نداریم، ما نمیفروشیم. بله، پس لطف کنید به وبسایت ما یه سری بزنید، بازدید کنید ببینید اونجا چی هست. یا یادآوری کنم که درسته که ما از طریق یوتیوب و فیسبوک برنامه پخش میکنیم، ولی اینا سایت های خیلی حرفه‌ای نیستن. بهترین کار حرفه‌ای ما در همین وبسایت ما ارائه میشه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
بله سلام پریز خانم، شما چه کار خوبی کردین دوباره گرفتین. خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنون از شما، متشکرم. ببخشید من اصلا نمیدونم تا کجا پیامم خونده شد، چون من خیلی خوندم ولی بعدا متوجه شدم قطع شده بوده.
بله.
حالا اگر یه تخمینی داشته باشم از ادامهش میخونم.
والا شما از اول بخونید، ما به حرفای شما هر چقدر گوش بدیم که سیر نمیشیم.
خیلی ممنونم، لطف داریم.
از اولش بخونیم و اجازه بدیم من اعلام کنم که این آخرین تلفن ماست. دوستان وقت برنامه تمام شده. اونایی که رو خط هستن تشریف ببرند، دیگه امروز فرصت نخواهد شد. نزدیک 3 ساعت و نیم در خدمتون بودم و با پیغام پریسا خانم برنامه تمام خواهد شد. بفرمایید پریسا خانم.
خیلی ممنونم آقای شهبازی، متشکرم. چراغ 27 پیشه بی پیشگی. انسان ها در این دنیا هر کدام به حرفه و پیشه و نقشی مشغول هستند. یک نفر نانواست و دیگری فروشنده، یکی مهندس است و دیگری تاجر، یکی فرزند است و دیگری همسر. اما تمام این نقش ها پوسته و ظاهر هستند. با دید چشم ظاهر این پیشه ها مهم هستند، در حالی که با دید زندگی ما یک پیشه بیشتر نداریم و آن پیشه بی پیشگیست. هر آدمی را در جهان آورد حق در پیشه ای، در پیشه بی پی کرده است ما را نام زد. دیوان شمس قدر 537 برنامه 889. و اما پیشه بی پیشگی چیست؟ پیشه بی پیشگی یعنی این که هوشیاری ما در لامکان، یعنی بودی از ما که با چشم ظاهر دیده نمی شود، با عشق و سرمستی در حال رقص شادی باشد و هر بار هم که این هوشیاری به فرم در می آید تا در جهان خلقی کند و کاری را انجام دهد، در اون زمان نیز همچنان به زندگی وصل باشد و دور یار ماه رو که خود زندگی است بچرخد. باید همچنان در حالت وصل در خدمت زندگی باشد. هر روز همچون ذره ها رقصان به پیش آن زیا، هر شب مثال اختران طواف یار ماه خد. دیوان شمس غزل 537 برنامه 889. پس تا وقتی که هوشیاری ما همچنان در دام و اسارت همانیدگی ها گیر افتاده است و آزاد و رها در رقص نیست، ما اسیر نقش ها و پیشه ها هستیم و به پیشه بی پیشگی که پیشه اصلی ما است نرسیده ایم. چراغ 28 سرمست کاری نمی کند جز آن کاری که می می کند. سرمست کاری کی کند؟ مست آن کند که می کند، باده خدایی تی کند، هر دو جهان را تا سمد. دیوان شمس غزل 537 برنامه 889. ما وقتی سرمست زندگی می شویم، تمام و کمال در اختیار زندگی قرار می گیریم. آن کاری را می کنیم که زندگی با می خود در حالت سرمستی از ما می خواهد بکند. شاید در این بیت مولانا می خواهد ما را متوجه کند که کار واقعی چگونه کاریست. کار واقعی این کارهایی نیست که ما در این دنیا با عقل محدود من ذهنی خود انجام می دهیم، بلکه کار واقعی زمانی انجام می شود که ما سرمست زندگی هستیم. وقتی همانیدگی ها به حاشیه رانده می شوند و درون ما عدم می شود، شادی بی سبب و حالت سرمستی از زندگی به ما دست می دهد. در این حالت سرمستی هر کاری که می کنیم کار می زندگی است. من ذهنی ما بیکار می شود و هوشیاری ما در حالی که سوار بر هوشیاری زندگی است به خلق می پردازد. چراغ 29 سرمستی زندگی از کجا می آید؟ آمد شرابی رایگان زان رحمت ای همسایگان، من ساقیان چون دایگان شیرین و مشفق بر ولد. دیوان شمس غزل 537 برنامه 889. شرابی که ما را سرمست می کند از روی رحمت خدا به صورت رایگان در اختیار ما قرار داده شده است، اما ما از روی ناآگاهی و غفلت
حتی دست خود را دراز نمی کنیم تا از آن شراب بگیریم. در این جهان فرم و در همین دنیا ساقیانی هستند که شراب زندگی را به دست ما می رسانند و برای این کار بسیار مشتاق هستند و مثل دایگان شیرین و مهربان و مشفق هستند که می خواهند هرچه بیشتر این شراب را به ما برسانند. دیگر این با خود ما است که آیا این شراب رایگان را از دست ساقیانی مثل مولانا یا آقای شهبازی می گیریم یا نه؟ همه ما انسان ها همسایگان هم هستیم. می توانیم شراب را از ساقیان بگیریم و به همدیگر هم بدهیم. به همدیگر کمک کنیم تا به زندگی زنده شویم و همگی ما سرمست شراب رایگان زندگی بشویم. چراغ سیام 4 دستورالعمل برای سرمستی هرچه بیشتر. ای دل از این سرمست شو، هر جا روی سرمست رو، تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دهد. هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین، هر جا که بینی ناخوشی آینه درکش در نمد. دیوان شمس غزل 537 برنامه 889. در این دو بیت مولانا 4 دستورالعمل کاملا کاربردی در اختیار ما قرار می دهد که با عمل با آنها می توانیم سرمستی فراوان را تجربه کنیم و شادی بی سبب از درون ما بجوشد. اولا که شراب را از زندگی و از دست ساقیان بگیر و خودت را سرمست کن، یعنی مقداری فضا را باز کن تا با عدم کردن درونت مقداری شادی و سرمستی به دست آوری. دوما که وقتی سرمست شدی از آن سرمستی به دیگران هم بده، ارتعاش شادی بخشت را در دنیا پخش کن. اگر پیام زندگی بخشی بر ذهن تو نقش بست به دیگران هم منتقل کن، اما نه با زور و اجبار. تمام حواست فقط و فقط بر روی خودت باشد و سعی در عوض کردن کسی نداشته باش. تنها ارتعاش درونی خودت را بالاتر ببر. اگر این ارتعاش شادی بخش را پخش کنی، زندگی به تو عوض می دهد و سرمستی تو را باز هم بالاتر می برد. پس دستورالعمل کاربردی دوم این است که اگر سرمست شدی، سرمستی را به انسان‌های دیگر که همسایگان تو هستند ببخش. با بخشش شادی و سرمستی در تو هم بالاتر می رود. دستورالعمل سوم این است که هر جا شاهدی، یعنی انسان زنده به حضوری را دیدی، مثل آینه پیشش بنشین. آن دل صاف و صیقلی داده خود را بدون ترس و ابا به او نشان بده. بگذار او خودش را در تو ببیند و در این حال تو خودت را در آینه صاف و صیقلی او ببین. با این کار ارتعاش عشقی در هر دوی شما بسیار بالا خواهد رفت و سرمستی زندگی در هر دو بسیار زیاد خواهد شد. در روبروی با انسان زنده به حضور نباشد که قسمتی از وجود خودت را پنهان کنی. حتی اگر آینه دلت زنگار دارد هم باز هم نگران نباش. او هم زنگار را می‌بیند و هم آینه صاف درون تو را که اصل وجود توست، اما می‌داند که زنگار توهمی بیش نیست، اصل تو دیگر است. پس بدون قضاوت به تو کمک خواهد کرد که زنگارها را از روی آینه دلت بزدایی و صافتر و صیقلی تر بشوی. و چهارم این که اگر ناخوشی دیدی، آینه درون خودت را در نمد کن و بپوشان و آن را نشان نده. ناخوشی همیشه از من ذهنی می آید، وگرنه حضور ما که همیشه شاد و خوش و سرمست است. منهای ذهنی دیدن خودشان در آینه حضور تو را دوست ندارند، چون در آن آینه تنها من ذهنی خود را می بینند و از آن وحشت زده می شوند. آن وقت تمام آن من ذهنی که در خود دارند را به تو نسبت می دهند. پس به آنها آینه سیقل خورده درونت را نشان نده. نخواه مثل آینه ای به آنها بگوی که چه ایراداتی دارد. با این کار تنها آنها را خشمگین می کنی و بیشتر در من ذهنی فرو می بری. تو فقط با فضای باز و شادی بی سبب و ارتعاش بالا باش. اگر قرار به تأثیر گذاری بر روی آنها باشد، خود زندگی از طریق همان فضای گشوده شده درونت را به آنها کمک خواهد کرد. پس مولانا از ما می‌خواهد با رعایت 4 دستورالعمل زیر شادی و سرمستی و ارتعاش عشقی را در خود بالا ببریم. اولا که شراب را از زندگی و ساقیانی مانند مولانا بگیریم. دوم با بالا بردن ارتعاش عشقی در خود و به خدمت زندگی در آمدن، شراب را به همسایگان خود یعنی انسان‌های دیگر بدهیم. سوم، هر جا شاهدی مثل مولانا و یا انسانهای زنده به حضور دیگر دیدیم، همچون آینه در روبروی آنها بنشینیم. ترس از این نداشته باشیم که چقدر زنگار بر روی آینه داریم. با هم نشینی با شاهدان ارتعاش عشقی در ما چند صد برابر می شود. و چهارم آن که هر جا ناخوشی من ذهنی دیدیم، آینه حضور خود را مخفی کنیم. خیلی ممنونم ازتون آقای.
خیلی زیبا، خیلی مفید. ممنونم.
متشکرم از شما. خسته نباشید.
ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا
خب دوستان، میبینم رو خط هستیم ولی برنامه به پایان رسیده. باید از حضورتون خداحافظی کنم. با عرض معذرت از تمام اون کسایی که میخوان صحبت کنن و نتونستن صحبت کنند، انشالله در برنامه های آینده. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.